ازدواج باشد 61 سال دارد. همسرش شدیداً نگران سلامت جسمانی اوست و میگوید که رابرت به بیماری دیابت و فشار خون مبتلاست. آتش سوزی در بخش‌های از جنوب کالیفرنیا همچنان ادامه دارد و بادهای تند و هوای بسیار گرم به گسترش آن دامن می‌زند. این آتش سوزی که از بامداد روز سه‌شنبه آغاز شده است تا بامداد امروز چهارشنبه بیش از 3500 هکتار در تپه‌های بخش ونچورا کاونتی را احاطه کرده است و انتظار می‌رود آتش سوزی به دلیل افزایش بادهای گرم، درجه حرارت و کمبود رطوبت ادامه پیدا کند و همین امر مقامات کالج مورک پارک را ناچار ساخت کالج را تعطیل کنند و حدود 1000 خانه در نزدیکی آن تهدید به آتش گرفتن است. همکنون 600 آتش نشان تلاش می کنند شعله های آتش را که فقط 10% آن کنترل شده است مهار کنند. فرماندار کالیفرنیا وضعیت اضطراری در بخش ونچورا اعلام کرده است. هنوز علت آتش سوزی در منطقه مور پارک مشخص نشده است. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف آفتابی حداکثر 99 درجه فارنهایت برابر با 37 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 64 درجه فارنهایت برابر با 17 درجه سانتیگراد میرسد. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM مسئولیتی در قبال مطالب این برنامه به عهده ندارند. عقاید و نظراتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً منطبق با عقاید و نظرات KIRN 670AM نیستند.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از پخش اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. همچنین یادآور میشم که اگر مایلی درباره اوضاع ایران در داخل و یا ایرانیان در داخل و خارج پرسشی داشته باشید در خدمت شما خواهم بود. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
حالتون خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
خوشی داشتم با دوستم صحبت کنم. البته یه چیزای کم و کسری تعریف کرد چون تو حال زیاد خوبی نیستش، بعد من با شما صحبت
خواهش میکنم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من 3 هفته است درمان کردم.
3 هفته است چی؟
گریت گرفت.
چی کردن؟
گریت گرفت. بذارین تا آروم بشه من یه توضیح کوتاهی بدم راجع به شما بعد با خودش صحبت کنیم.
بفرمایید.
اوکی. یه 3 هفته است که دوست من 36 سالشه زایمان کرده. یه دختر سعی و سالم و خوشگل خدا بهش بده. بعد بچه اولش هستش. ولی خیلی دکتر خب این افسردگی بعد از زایمان به نظر من خودم هم دختر 4 ساله دارم. خب طبیعی هر کسی کمابیش میگیره یه خورده دیپرشن اولش گریه کنه خسته باشه ضعیف باشه. ولی به نظر من دوست من خود بیشتر از حد این مسئله خودشو باخته. بعد من دیگه هر روز گریه میکنه اصلا یه حال خیلی بدی داره.
خب شما نه ببینید عزیز، اولا یه چیزی بر اساس محلهای جغرافیایی حدود 80% خانوما یه نوع خفیف اون رو میگیرن تحت عنوان بیبی بلو و این معمولا از همون بعد از تولد یا مقارن اون شروع میشه، بعد از مدت کوتاهی هم از بین میره. اما اگر یه حالی معمولا بعد از 4 هفته شروع بشه اون دیپرشنه. بنابراین حال ایشون هنوز میتونه تو همون چه اگر 3 هفته است همچنان میره زیر چارچوب اگر از قبلم بوده برمیگرده به یه نوع دگرگونی که پیدا شده. این دگرگونی بیشترش جنبه کاملا فیزیکی یا فیزیولوژیک داره و برمیگرده به تغییرات بیوشیمی مغز و هورمون‌ها و بنابراین عادیه. نه بودش اونقدر مسئله است نه نبودش. درست میشه که من شما خیلی گرسنه بشیم دل اون درد بگیره، چه خطری ما رو تهدید میکنه؟ هیچ. علتش گرسنگی است و بنابراین اون حال رو پیدا کردیم. نتیجتاً وقتی که اون قسمت مربوط به مسئله رو نگاه میکنید موضوع مهمی نیست، اما چند تا سوال جدی و اساسی مطرحه و اون سوال جدی و اساسی برمیگرده 1 به حال خودشون که اصلا تا چند اندازه نزدیک این حالت افسردگی و گرفتاری های مربوط به اون یا بیماری های نزدیک یا اونچه که به عنوان علت افسردگی است مثل استراب یا خشم یا چیزهای دیگه بودن. دوم برمیگرده به این که چند اندازه از ازدواج و زندگی زناشوییشون راحت و راضی هستن. سوم برمیگرده ماجرای بچه رو چگونه میخواستن یا همکنون میخوان و یا اونجا چه موضوع و مسئله مطرحه. بنابراین چون هنوز مدت کوتاهی است که از وضع حملشون میگذره موضوع در حد یه دگرگونی بیوشیمیایی است، درست مثل اینکه شما ممکنه سردتون بشه در حالی که هوا گرمه و یا گرمتون بشه در حالی که هوا سرده. مخصوصا وقتی اونو میشناسیم جای نگرانی است که دیگران هم قرار نیست خیلی به این موضوع اهمیت بدن، خود ایشون هم باید بدونه یه مرحله ای است که میاد و میره. به جای اینکه روزی آدم 2 دفعه غذا بخوره ممکنه در یه شرایطی قرار بگیره که 10 دفعه غذا بخواد، ولی دلیل نداره که نگرانش بشه از توش بخواد یه ماجرای دیگری بسازه.
آخه خیلی دکتر استراب و نگرانی داره. به نظر من این فکر کنم این یعنی یه افسرده این حالی که الان داره فکر نمی‌کنم
تو نه حالا بیا سر تشخیص شما ازش بگذرید. نه ببینید عزیز چرا استراب و نگرانی داره؟
استراب و نگرانی راجع به مثلا بچه، مثلا حتی اصلا همش نگرانه که جنش نشه مریض نشه نمیدونم
خب که بیماری این پس مشکل پس دیدید پس این افسرده جان
مثلا همومش میترسه بکنه ناخوناشو میترسه بگیره.
خب
یعنی
خب ایشون پس مشکلشون عزیز ندونستن واقعیاته. معلومه من اگر پشت فرمون بشینم یه فرضی داشته باشم که ماشین یه چیزیست که میره میخوره به یه ماشین دیگه منو میکشه، خب معلومه پشتش میلرزم و میترسم. ایشون
دیگه دکتر مثلا اصلا یه حالتی که از زندگیش از انگیزه میگه ندارم، از زمین و زمون بیزاره، تلفنای هیچ که جواب نمیده.
نه ببینید عزیز نه شروعش نکنید. ببینید عزیز روزی که من آمدم به شما گفتم آسمان 5 متر بالای خونه ماست، زمینم داره ترک میخوره الان میفته رو سر من، حالا شما دیگه راجب زمان و زندگی ناراضی هستن و ولش کنید. ایشون یه آدمیست که اگر این گونه هست با غیر واقع. حالا سوال من اینه که 1 سال قبل 2 سال قبل از این حرفا میذارن از این افکار عقاید داشتن درباره بچه و مریضی بچه و گرفتن ناخون بچه های مشکل داشتن؟
نه اصلا. قبلا دکتر یه سال پیش که ازدواج کرده و 2 سال پیش ازدواج کرده بهش میگفتن بچه نمیخوای، اصلا یه حالت وحشتی میگفت نه بچه ریسپانسیبلیتی داره مسئولیت داره نه نمیخوام فلان.
خب پس صبر کنید صبر
کنید یه حالت داد یه 8 ماه 9 ماه واقعا بچه میخواست
که صبر کنید عزیز صبر کنید عزیز این جا به جایی چرا صورت گرفت؟ این آدمی که یه همچین عقیده‌ای داشت که بچه مسئولیت داره نمیخوام نظرش عوض شد نشون میده یه جایش اشکال داره.
اتفاقا شوهرش هم میگه، میگه یهو اصلا مثلا تا ماه قبلش قرار بود مثلا بچه رو بندازه، ولی یهو ماه بعدش بچه میخواست که دیگه تا 8 ماه نامست که طول کشید تا دیگه بچه دار شدن. بعد الان میگه چه غلطی کردم نمیدونم.
صبر کنید ببینید عزیز، صبر کنید. خاطرتون از روزی که الان که تشوردید گفتین خواهم راجع به دوستم صحبت کنم، خدمتتون عرض کردم که از 100 موردی که آدم اومدن راجع به یکی دیگه حرف زدن تقریبا هیچ وقت من به هیچ نتیجه ای نرسیدم. اونم نه، صبر کنید قربونتون. اگر ایشون میتونن حرف بزنن، پیاما داره میاد باشون حرف میزنن، برای که من ببینم حالشون چه، کمک نمیکنه حرفا و گزارش های شما، یعنی اونا فقط شما یه اطلاعات پراکنده‌ای دارید، منم بر اساس یه حدس و گمان‌هایی باید یه حرفای تو هوا بزنم، به درد نه شنوندگان ما می‌خوره نه به درد ایشون. اگر ایشون چون پیام‌ها داره میرسه، اگر ایشون بعد از پیام‌ها فکر می‌کنن میتونن خودشون جمع و جور کنن با من صحبت کنن، این کارو بکنن. اگر نمیتونن، حتما باید یه روان پزشک رو ببینن، یه سایکیاتریست، یه روان پزشک رو ببینن. ایشون احتیاج به کمک دارویی دارن که بتونن خودشون رو اداره و کنترل کنن، و الا میتونن کار دست خودشون رو، زندگیشون رو، بچهشون بدن. بنابراین پیام ها میاد، شما بعد از پیام ها اگر ایشون خواست صحبت کنم بکنم، ولی از جانب ایشون صحبت کردم طور که عرض کردم، چون متاسفانه به جای نمیشه. لطفاً روی خط باشه. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
احساس میکنید به آخر خط رسیدید؟ ترس و وحشت وجود شما رو تسخیر کرده؟ خشم و عصبانیت رو نمیتونید کنترل کنید؟ اگر فکر میکنید راه چاره وجود نداره، سخت در اشتباهید. همین الان گوشی رو بردارید و با شیرین طبیب روانشناس تماس بگیرید.
شیرین طبیب روانشناس خانواده، استراب و افسردگی، ناهنجاری‌های رفتاری و عاطفی رو تشخیص داده و در درمان آن به شما یاری میدهد.
اجازه ندهید اختلافات زناشویی، چه بزرگ و چه کوچک، شما رو در مسیر نادرست زندگی قرار دهند.
رهایی از چنگ اعتیاد، کنترل خشونت، ایجاد رابطه قوی و مستحکم با کودکان و نوجوانان از تخصص‌های شیرین طبیب است.
همین امروز برای تعیین وقت مشاوره و آگاهی از کلاس‌های تعلیم و تربیت و بهبود زندگی زناشویی با مطب شیرین طبیب روانشناس خانواده در لس آنجلس تماس بگیرید. 310-80-90-589 310-80-90-589 شیرین طبیب.com.
شاد نگاه داشتن بچه‌ها در سفرهای هوایی طولانی روش خاص خود را دارد. مسلماً اگر بچه‌ها شاد باشند همه شادند. خوشبختانه هواپیمایی امارات با 1200 کانال تلویزیونی و داشتن غذاهای مخصوص بچه‌ها و بازی‌های کودکانه، راه راضی نگاه داشتن این مسافران مشکل پسند را پیدا کرده، به طوری که این صدا برای همه خوشایند است. این روش پذیرایی اکانومی کلاس در هواپیمایی امارات است که روزانه به دبی و سایر نقاط پرواز دارد. از تارنمای emirates.com/usa دیدن کنید و یا با آژانس مسافرتی خود تماس بگیرید. با پرواز با امارات شگفتی های جهان را کشف کنید.
پزشکی از پندار تا واقعیت، ویژه برنامه از دکتر فرهاد نصر، متخصص داخلی از دانشگاه تافتس بوستون، فوق تخصص بیماری های کلیه و فشار خون از دانشگاه هاروارد، هر شنبه ساعت 1 بعد از ظهر.
رادی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
آیا بیمه شما حفاظت از بیزنس، دارایی و خانواده تان را تضمین می کند؟ از تجربه 15 ساله من، نوید تهرانی از شرکت پلاتنم 26، برای دریافت کامل ترین بیمه با بهترین قیمت و سرویس استفاده کنید.
نوید تهرانی 818 701 66 66.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7 11 و 13 به شما عرضه می کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تاخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه ها و جلوگیری از فورکلوزر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید، همین الان با ما تماس بگیرید. 1-888-644-0404. در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره های آرم به بهره های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوزر در اختیار شما قرار می دهیم. با تلفن 888-644-0404 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر
جانم، خب شما به من بفرمایید که عقیدتون درباره داشتن یا نداشتن بچه چی بوده و چی هست؟ الو الو، من پس بنابراین همون توصیه که خدمتون داشتم، به دلیل که حالتون هیچ خوب نیست، پیشنهاد میکنم که با یه روانپزشک صحبت کنید حتما، و الا میتونید به خودتون، فرزندتون، خانوادتون و زندگیتون آسیب بزنید. حال شما به هیچ وجه حال مناسبی نیست و نشون دهنده مقدار مسائل و مشکلاتی است که با توجه به توضیحی که دوستتون دادن خارج از فقط چارچوب مسئله بیبی بلو و یا افسردگی موقتی است که ناشی از تولد بچه است. اون فقط با آتش دامن زده، ولی مشکلات و مسائل باید چیز دیگری باشه. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
اسم من شان هست. یه سوال ازتون داشتم.
جانم.
خیلی وقت من از کوچیکی میوزیک شروع کردم، بعد میخواستم یه تتو بگیرم رو دستم که آقا یه چیزی هست خیلی دارم میخواد بگیرم، ولی مادرم نمیدونه اگه من اینو بگیرم. میخواستم ببینم شما چی.
من نفهمیدم یه چیز دیگه مونده، من جمله قبلیتون رو نفهمیدم عزیز.
شما میگفتم آقا یه مامانم عصبانی میشه اگه یه تتو بگیرم رو دستم. می‌خواستم ببینم اگه
تسبیح بگیری رو دسته؟
تتو.
ها تتو بگیری رو دسته.
بله.
خب حالا فایده تتو چی هست؟ یعنی فکر کنی تتو داشتن نداشتن چه فرقی داره؟
نه آخه یه چیزی هست که من از کوچیک بودم میخوام. آخه من آهنگ می‌خونم، توی یه گروه هستم، بعد میوزیک یه چیزی توی زندگی من خیلی بزرگه.
من نمیگم موزیک مهم نیست، موزیک نه تنها خوبه، مهمه، با ارزشه، یه جزی از وجود ماست. من ارتباطشو با تتو نمیبینم، چه اون از کجا در اومد؟ تو از بچگی میخواستی؟ اگر من در 3 سالگیم خیلی شکلات میخواستم که نمیتونم بگم چون از بچگیم شکلات میخواستم، یا دلم میخواست مثلا برم نمیدونم ساحر و جادوگر بشم، خب برم. خب اون اتفاقا اون چیزی که مال کودکیه رو با دور ریخت. و اینکه از کودکی میخواستی، حالا من نمیدونم این کودکی محصول چه، چون 10 سال قبل که اینقدر شایع نبود این چیزا، این تحفه تازه اومده.
بله.
و به هر حال سوال من این است که فکر میکنی چرا این مهمه؟ چون بقیه اینجوری هن؟
نه میدونم یه چیزی هست که برای عمرم دیگه میگیرم، ولی خودم
نه میخوام بپرسم. نه بس سوال من جواب بده عزیز تارا. Why it's important for you to have it؟ چه اهمیتی داره؟ Why؟ چه فایده ای داره؟ چه اهمیتی داره؟ فقط تنها چیزی که میشی مثل بقیه که یا یه عده‌ای که اینجوری هست. اگر به خاطر اونا نیست آخه چه به من بگو. فرض کن که اصلا در یه دنیای زندگیم که همچی چیزی نبود، تو برای چی میخواستی همچی کاری رو بدنت بکنی؟
چون که میخوام نشون بدم که مثلا but for the rest of my life I want to do music.
یعنی اگر یک کسی تتو بذاره رو بدنش داره نشون میده، به کی نشون میده؟
من خودم، من همه که نمیخوام به همه نشون بدم که تتو گرفتم. من خودم یه چیزی تو زندگیم که یه گولی اکامپلش کردم، خودم خیلی خوشحال هستم باهاش، بعد میخوام بذارم یه تتو ازش بگیرم.
تتو چی میخوای بگیری که اگر من فرض کن مهندس شدم یا دکتر شدم یا پیانیست شدم یا مثلا فضا نورد شدم، میرم رو بدنم روی کاری میکنم، کی تا حالا اینجور کاری کرده؟ چه ارتباطی داری شغل من با بدنم؟
خیلی خونم پیش هم میکنم.
خب من دقیقا حرف همون رو زدم،
من فقط بر خودم.
خب به همین جهت است که یه بیماری پیدا شده بهش میگن سوشال فت، یه هوس اجتماعی پیدا شده، یه مقدار چیزیست که اومده یه مدتی اومده بعد از این مدتی هم میره، برای که نه زیباست نه اونقدر جالبه، بلکه یه بازیه، سه گیم. حالا یکی بخواد داشته باشه داشته باشه، ولی اینکه تو اگه بگی دوست دارم اینو داشته باشم به همین انقدر موضوع برات مهم نباشه میتونم بفهمم، ولی یه چیزی آدم فکر کنه چون من در زندگیم تو موسیقی به یه جایی رسیدم حالا میخوام اونو به رو بدنم بذارم برای همیشه. البته خوشبختانه امروز حتی اینا رو هم بدن میشه از طریق لیزر از میان برد، بنابراین اونایی که کمی نگرانش هستن باید بدونن یا آسیبی به بدن اون میزنیم یا آسیب دیگه میزنیم برش داریم. حالا چرا مثلا اصلا تتویی که برای میخوای بزنی از اینا نمیزنی که بعد از این مدتی ممکنه پاک بشه یا اگه بخوای بتونی پاکش کنی؟
فکر نکنم
پاکش کنم. نمیدونم. حالا خب نمیخوای پاکش کنی. تو ببین عزیز، تو که قرار نیست برای همه عمرت تصمیم بگیری. آدم که نمیتونه با خودش لجبازی کنه بگه من یه تصمیمی رو در این سن و سال میگیرم، مثلا 20 سالگی 22 سالگی بعد 60 سالگی هم همینجوری هستم. خب بذار بهت یه چیزی بگم، اگر تو زندگی وقتی به 40 سالگی میرسی عین 20 سالگی رسی همه زندگی رو باختی. مثلا ما الان تستی که میدیم برای اینکه نشون بدیم آدما سالمن یا نیستن، باید ثابت بکنن که چیزی که در نوجوانی یا جوانی بودن در بزرگسالی نیستن. اگه قرار باشه همون باشیم که ما روش نکردیم، ما اونجا استاک شدیم یا اونجا فریز شدیم، اونجا موندیم یا اونجا یخ زدیم. بنابراین حالا من حالا حرفی ندارم، بحث من اصلا راجع به آینده نیست که میخوای پاکش کنی. حالا این مطلب رو میفهمم. اگر از تو بپرسم مادر جون چرا باش مخالفن، فکر میکنن این مثلا علامت چیه که ایشون اینقدر ناراحتن؟
نه ماما میگه که نم زشت اینم، من هنوز که نگرفتم ولی
خب برای که بسیاری از پدر و مادرها ایرانی یا بسیاری از مردم، منم فکر نمیکنم هیچ زیبایی داری، ولی مخالفتی باش ندارم یه کسی بخواد داشته باشه. ولی اگر یه کسی نظر منو بخواد، حرف من این است که من چرا باید بیام رو بدنم نقاشی بکشم؟ اون چیزی که بعدم نشه پاکش کرد، یا به هر حال حالا اخیراً شده با لیزر، قبلا که نمیشد برای تمام عمر، یه تصمیم برای تمام عمرم بگیرم بعد توش بمونم. بعدم ببین عزیز، باز همه اینا برمیگرده به یه چیز. ببین ما وقتی که تو مرحله اول رشدمون از نظر پرسنالیتی یا شخصیتی هستیم، میخوایم جلوه‌گری و نمایش داشته باشیم، میخوایم مردم ما رو ببینن، در حالی که یه واقعیتی وجود داره، دو تا واقعیت. یکی اینکه هیچ کس ما رو نمیبینه. تو اگر میری توی مهمونی هیچ کس نمیاد تو رو ببینه، همین من خودشون نشون بدن، همونطور که تو اومدی خودتو نشون بدی. چرا فکر می‌کنی مردم منتظر ما؟ دوم، روزی که ما بخوایم منتظر دیدار و دیدن مردم بشیم، ما از همه چی تو زندگی عقب میافتیم. یعنی فایده نداره که مردم ما رو ببینند، دیدار اونا چه فایده‌ای برای من داره؟ حتی وقتی منتظر دست زدن اونا هستم، بالاخره وسط دوتا دست اونا من له میشم. این دست زدن هاست که کار ازم داره. بنابراین تو من میگی اینو دوست داشتی، از بچگی میخواستی، میفهمم. به من میگی این کار خوبیه، میگم نه. به من میگی کار بدیه، میگم نه، من بدم نمیدونمش، ولی به نظر من یک کار اضافه است. مادر جونم علت حساسیتشون این است که اولا فکر میکنن اگر یه عده‌ای ببینند یه نظری راجع به تو پیدا میکنن که اون نظر خوب نیست. یعنی نگاهشون اینه، برای که برخی از کارا هست که اینا توی یه گروه خاصی از اون چیزی که بیشتر مردم میپذیرند و میپسندند دیده نمیشه. یعنی تو این رو تو ورزشکارا میبینی، تو هنرمندای مقدار میبینی، وسط گروه ها تو اگر بری دانشگاه، 100 تا استاد دانشگاه 90 تاش حتما نداری. بنابراین اون معمول و مرسوم تو محیط علمی و اکادمیک نیست، یا کسانی که یه موقعیت اجتماعی دارن اونا این کارو نمیکنن. پس اینا مال یه مقدار گروه هاست و این گروه ها غالب اوقات موارد تند و افراطیش رو تو اونهایی میبینی که تو اون گروه هام مسئله و مشکل دارن. یعنی یه دفعه فرض کن، شاید، من نمیدونم، این آمارم همینجوری میدم، 70-80-90% آدمایی که تو موزیکن این کارو میکنن، 40%شون هم دیگه ادیکت دادن، معتاد، برای که آمار اون رو نشون میده. خب حالا فکر کن من بخوام تعلق خودم رو به یه جامعه ای نشون بدم تو جو امریکا که نصفشون معتادن، معتاد به مواد مخدر، دراگ ادیکت، آمارا اینو نشون میده. خب حالا این چه افتخاری است من بخوام بگم من جزء اینا؟ بعدم اونم برای چی؟ اونا مثلا فرض کن علی فکر میکنی که اگر من یه چیزی رو بدنم انداختم، اولا اینجا جایی است که باید بدنی رو یه جایی بندازم که بتونم نشونش بدم. این نشونش هم برای خودمه که خب برای خودم میتونم از این استیکرام بگیرم بچسبونم هر وقتم دلم خواست بکنم. اگه برای دیگرانه، خب من باید بدنم اون تیکشو لخت کنم و در نتیجه همه لباسهای من یه جوری تحت تاثیر قرار میگیره. میدونی بیشتر it's a game، یه بازیه، بیشتر it's just fun. اونم میفهمم، به همینجاست که در اصطلاح جامعه شناسی بهش میگن social fat، یعنی یه نوع هوس اجتماعی است، یه چیزیه که میاد مثل اون شلوارای گشادی که مدت‌ها خیلی بود حالا خیلی کمتر شده، یه چیز زشت بیخودی که اصلا کارآمدی انسان رو برای راه رفتن، نشستن، حرکت به هم ریخت، هیچ نه زیبایی توش بود، نه ارتباط بینش بود، نه اصلا معنایی داشت، مثلا این نوع آخرش که دیگه شورت آدم هم از زیرش پیداست که دیگه اصلا تهوع آوره به نظر من. ولی خب این یه مدتی بود، حالا من اگر دیدم دور برم این کارو میکنه این کارو بکنم. من برای چی میخوام همرنگ جماعت بشم؟ برای که این جماعت که من میخوام همرنگشون بشم اگر نگاه کنم بیشترشون نه خوشحالن، نه خوشبختن، نه موفقن، نه برندن تو زندگیشون، یه مقداری بیشترشون، نمیخوام بگم به مربوط به این حالت، یه مقداریشون بیشترشون این جمعیت، یعنی شما اگر 10 میلیون آدم بگیرید که تتو ندارن، 10 میلیون بگید که دارن، اون جمعیت از اونا برنده ترن، اینا بیشتر لوزرن تا برنده. خب حالا من بیام خودم رو با یه چیزی مشخص کنم، مادرجون هم نگرانیشونه، ولی من فکر نمی‌کنم این کار بدیه یا کار غلطیه، یه کاریه که به نظر من زیبایی نداره، حتی نمی‌خوام بگم زشته، زیبایی نداره. و بسیاری از آدما که با این موضوع به هر حال یه جور دیگه نگاه می‌کنن، وقتی آدما با این مشخصات ببینن یه نگاهی می‌کنن، نه اینکه اون نگاه هم مهم باشه، ولی دلیلی که ما این کارو می‌کنیم مهمه. همینجاست که برای من مهم بود که تو چرا می‌خوای این کارو بکنی. حرف این بود که از بچگی می‌خواستم، بسیار خوب، البته بچگی نبوده، برای که زمان 2 سالگی تو که اینا نبود، اینا تازه پیدا، یک بود اصلا مال یه گروهی بود که مثلا موتور سوالای بودن که گروه خاصی بودن، این بعدم تو زندان‌ها بود از شدت بیکاری، بعدم خودش به نوعی که انجام میدن، چون یه نوع در حقیقت آسیب زدن به بدن و پوسته، این مقدار حالت مازوخیستی و خودآزاری رو داره، یعنی بار منفی همه جاش هست، یعنی اینا چیز مثبتی نیست که آدم فکر کنه. به همین جهت است که بسیاری از آدمای که دوست دارن این کارو بکنن میرن از این نوعی میگیرن که میزنن، بعدم پاک میشه میره دنبال کارش، اگه خواستن روز دیگه یه چیز دیگه میزنن، عوضش میکنن، تغییرش میدن، و قبلا هیچ کارش نمیشد کرد، خوشبختانه حالا میشه از بینش برد، ولی به هر حال تو اگر خیلی دوست داری، مادر جونم دوست ندارن، یه جوری با هم کنار بیاد. به مادرم میتونم بگم این کار بد و غلط نیست، ولی زیبا هم نیست، و به تو هم هیچ امتیازی، هیچ نمیدونم چیز مثبتی نمیده، اضافه هم بد نمیکنه. اون گروه ماننده که اینجوری هستن یا اصلا این چیزا رو نمیبینن هم که اهمیت نمیدن، اون گروهی هم که اهمیت میدن که معمولا نگاه خوبی بهش ندارن، ولی میخوای این کارو بکنیم، این انتخاب تو هست، و احتمالا نارضایتی مادر، نمیدونم ایشون چرا باش اینقدر مخالفن یا فکر میکنن مسئله مهمی، اونم میدونم چرا، البته معمولا به خاطر اینکه فکر میکنن 20 نفری ممکنه ببینن که اون 20 نفر تو رو یا خانواده رو یه جور دیگه بهش نگاه بکنن. ایشون هم داره به نظر من همون اشتباهی رو یه جوری میکنه که تو داری میکنی، تو میخوای مثل بقیه باشی و در حقیقت یه جوری بری اینو نشون بدی، مادرم میخواد این چیزا رو نشون نده، یه چیز دیگه نشون بده، که تو پسری هستی که به دنبال مثلا درست یا کار هنریت هستی، ولی در چارچوب درستش و تعلقی هم به یه گروه های عجیب و غریبی نداری. ولی به هر حال اینا موضوعایی است که برمیگرده در کجا هستیم. توی شهری مثل لس آنجلس خب خیلی عادی تره، یه مقدار بری وسط امریکا اونقدر عادی نیست، مراکزی هستن که تقریبا بیشتر آدم های همچین چیزایی رو دارن، ولی من مثلا نگاه میکنم به شبکه دوستان مثلا بچه هام که مثلا 50 تا بچه هستن، من هنوز تو هیچ کدومشون ندیدم، برای که اونا تو این خط نیستن که حالا یه همچین چیزی رو به خودشون اضافه یا کم کنن. ولی بازم تکرار میکنم، نه بده نه غلطه، ولی فکر میکنم زیبا نیست حتی وقتی نقشا خیلی زیباست. و بعدم سابقه تاریخیش اینا مال زندان‌ها بوده، از اونجا اومده و مال آدمایی بوده که قصد آزار خودشون داشتن و تغییرات رو تو بدن خودشون به صورت‌های خاصی به وجود می‌آوردن. بعدن مثل هر چیز دیگه که در امریکا بالاخره بدترین چیزا رو هم بالاخره یه روزی به عنوان خوب ارائه میدن آمده است. ولی دیگه انتخاب تو هست و میل تو است عزیز. برای خوش اگه حرفی نداری خوشحال شدم باهات صحبت کنم. با مادر جون صحبت کن، به ایشون هم چون میشنون برنامه رو، به نظر من بهتر است خودشون اینقدر اذیت نکنن. خیلی هم نگران قضاوت اون چند تا آدمی هم که این کار تو رو خوب و درست نمیدونن یا کاملا زشت و بد میدونن نکنن. ولی برای این حال هم کار تو هم نه زیبایی داره نه چیزی به اضافه و کم میکنه. حالا پیشنهاد من همیشه اگر تازه قبول کنی اینی که هرچی دلت میخواد و فعلا به صورت موقتی بزن. اگه دیدی دوست داری یا میخوای برای همیشه داشته باشی با مادر صحبت کن به این چه میکنی. اگرم خودت هم به این نچرسی که خبری نشد، هیچم آدم ها سری دست برد نشکستند و فرقی هم در ارتباطشون با تو ندادن، به این نچرسی که فرقی نمیکنه، شاید هم به این نتیجه برسی که فایده ای نداره بذاریش کنار. ولی به هر حال مواظب درست باش و کار هنریت باش، اونم کار هنری رو به صورتی خوب توی محیط سالم و هنرمندانه، نه توی محیط ناسالم و فقط به صورت نمایشیش. به هر حال برات آرزوی بهترین ها رو دارم.
مرسی
ازم. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باش.
And Golden Voice proudly present منصور. منصور انتظارها به پایان میرسد با فریاد عاشقانه یک نسل. منصور شنبه 26 سپتامبر جنجالی ترین شب تابستانی 2009 در کلاب نوکیا لس آنجلس با منصور. ششم سپتامبر یک شب فراموش نشدنی در کلاب نوکیا لس آنجلس با منصور. تلفن اطلاعات 818-488-4314. تهیه بلیط در کلی مراکز معتبر ایرانی و تیکت مستر.
پزشکان محترم توجه کنید، خانم لیلی بهار مدیر شرکت Patient Accounting and Consulting Services قادر است حد اکثر هزینه های پزشکی بیماران را از شرکت های بیمه همچنین مدیکل و مدیکر در کوتاه ترین مدت حتی اگر کلیم شما از طرف شرکت بیمه رد شده باشد دریافت کند. خانم لیلی بهار با 15 سال سابقه کار در UCLA Medical Center آغاز کار خود را در انسینو به اطلاع می رساند. 310-339-1705 310-339-1705.
آیا با توجه به برنامه‌های حقوقی دکتر مهران منش هنوز برایتان کاملاً روشن نیست که تراست چیست و چه خطراتی شما و عزیزان شما را در صورت عدم برنامه‌ریزی صحیح قانونی تهدید می‌کند؟ با شرکت خود در یکی از سمینارهای حقوقی و رایگان دکتر مهران منش برای همیشه به شک و تردید خود پایان دهید. جهت رزرو جا با خانم شانا 310-843-9292 تماس حاصل فرمایید. 310-843-9292.
حسن خیاط باشی در دهه پنجم فعالیت‌های هنری خود تقدیم می‌کند. 30 سال گذشت. صبوری بی‌فایده بود. هیچ کس کاری نکرد. پس از 30 سال مهندس ویلی با دستی پر و طنزی پرتر آمده است تا در قحطی حق و عدالت حقوق مادی و معنوی بشر را پس بگیرد. باور نمی کنید؟ یک شنبه 11 اکتبر به ویلشر ایبل تیتر بیایید و با چشمهای خودتان ببینید. هنرمند خاطره های من حسن خیاط باشی برایتان تدارک دیده است.
آهای بشر، تنها آقای مهندس ویلی مشاور حضوره که میتونه پدر من حقوق تو رو تأمین بکنه.
مهندس بیلی و حقوق بشر، مراکز فروش بلیط، شرکت کتاب، ساوند سیتی، کیو مارکت، ایلات مارکت، وودلند هیلز مارکت و گیشه ویلشر ایبل تیتر. تلفن اطلاعات 818-582-3560 و 08 ایرانیان.
مادرم اصرار داشت برم درمابر. قیمتشون همیشه مناسبه و کیفیت کارشون حرف نداره. به قول مامانم هر چی پول بدی آش می‌خوری.
شوهرم اصرار داشت به درمابر برم چون تنها سنتری بود که صادقانه به من گفتن کدوم قسمت بدنمو لیزر نکنم.
مراکز در سات بی، اورنج کاونتی و انسینو. تلفن 866-444-6411 866-444-6411 866-444-6411.
دوست دخترم منو به درمابر برد. ممنونشم. دیگه خجالت نمیکشم بدون پیرن تو آب برم.
چون بیبی سیتر ندارم، ساعت کار 7 روز هفتهشون برام بهترین کادو بود. با ماهی 42 دلار لیزرمو شروع کردم.
مراکز در سات بی، اورنج کاونتی و انسینو. تلفن 866-444-6411 866-444-6411 866-444-6411.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، به آگاهیتون میرسونم که کنفرانس ایران امروز و فردای ایران رو همین امشب ساعت 7 بعد از ظهر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین خواهم داشت. سخن درباره حوادث اخیر ایران و آینده اون هست و ما ایرانیان در داخل و خارج. ایران امروز و فردای ایران همین چهارشنبه 23 سپتامبر در ایرواین در اورنج کانتی پلازا 2575 مک‌کیب وی نزدیک جمبوری و خیابان مین هست. کنفرانس ترس و اضطراب و وحشت، افسردگی و شیدایی، استرس، فشار روانی اجتماعی و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم، انگر منیجمنت، از در روز پنجشنبه، همین پنجشنبه 24 سپتامبر در المپیک کلکشن برگزار خواهد شد و کنفرانس خوشبختی و موفقیت، نگاهی به موضوع خوشبختی و موفقیت در چارچوب علمی و از دیدگاه علم، سه‌شنبه 29 سپتامبر در شهر رسیدا در منطقه ولی در ونیژین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعتون $100. دوست عزیزی در آغاز برنامه با ما بودند، صحبتشون به دلیل قطع تلفنشون قطع شد، دوباره آمدن، بنابراین اجازه بدید که گفتگومون رو با ایشون ادامه بدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، حالا میخوام ببینم با توجه به شرایطی که اصلا شنیدیم، چون من بچه هم متوجه نشدم شما رو بکنید فرمیدید
صداتون، مگر نمیدونم تلفنتون خوب نیست. ببینید عزیز، اولا بذارید من چند تا سوال. شما گفتید 32 سالتونه درسته؟
33 سالم.
چه مدتی ازدواج کردی؟
3 سال.
آیا از زندگی زناشویتون راضی هستی؟
بله.
آیا دلتون بچه میخواست؟
اول خوبی به خاطر شرایط مناسب نبود، به خاطر مناسب نبودن شرایط یه مقداری ما بچه دار شدن و عقب انداختیم، ولی هر دومون بچه رو دوست داریم، دوست داشتیم که بچه داشته باشیم.
خب حالا که بچه دار شدی سه هفته است که وضع هم کردید، برای چی اینقدر ناراحت و نگران و اذیت شدید به خاطر بچه‌ای که دوست داشتید داشته باشید هر دوتون؟ زندگی خدا... زن و شوهرتون هم که خوبه.
خدا نمیدونم آقای،
یعنی چی؟ نه نگفتم قسم بخورید. چه چیزی شما را اذیت میکنه؟
نمیدونم، شاید چون من شبایی مقداری دارم زیادی بیخوابی میکشم به خاطر بچه، اون زیاد از حد من فشار میاره.
نصب کنید. بچه تو این سن و سال یه موجودی است که ای بسا 18 19 20 ساعت میخوابه. خب شما وقتی میخوابه شما بخوابه، وقتی بیدار میشه شما بیدار بشه. شما مشکلی برای خواب نباید پیدا کنید. درسته نظم خوابتون رو به هم میزنه، ولی مقدار خوابتون که میتونید شما همچنان داشته باشید 7 ساعت 8 ساعتتون رو بخوابید، برای که اونم میخوابه.
بله، حالت خوابم کاملا عوض شده، برای اینکه این بچه تقریبا از 12 شب تا 5 6 صبح بیداره، اصلا نمیخوابه، شاید مثلا خیلی کوتاه، برای تمام طول روز ساعت میخوابه.
خیلی خب، شما هم همون موقع بخوابی؟ شما که کار نمیکنی تو خونه ای؟
نه.
خب شما ساعت خوابتون رو با اون تنظیم میکنی؟ برای اینکه شما اگر بیخوابی رو به این برهم خوردن تعادل شیمیاییتون اضافه کنین، خب معلومه مشکل پیدا میشه. ولی به خاطر اون که آدم از زندگیش سیر نمیشه، دیپرشن بگیره. که مثلا شبا من بیدارم. جان؟
یه مشکل دیگه هستش، من تو روزا راحتم نمیتونم بخوابم.
یه ذره
پیش حالت استراحت دارم، به خاطرش استراحت میکشم، ولی نمیتونم راحت بخوابم روزا. به خاطر همین همش این کمبود خواب زیاد رو تو خودم حس میکنم.
نه صبر کن عزیز. خب. یه ذره صداتون قطع وصل میشه. نمیتونم راحت بخوابم یعنی چی عزیز؟
نمیدونم، شاید چون همیشه شبا میخوابیدم روزا بیدار بودم، الان این چنج کردم برام همه سخت شده. سعی میکنم بخوابم ولی خب روزا کمتر خوابم میبره، شبا همیشه خواب آلودم پیشش.
خودتون به شیر میدید؟
خیلی کم، من کمتر بهش میدم، بیشتر با شیر خشک. ولی
خب بنابراین چرا یکی از این وعده هایی که بیدار میشه همسرتون بیدار نمیشه و رو بهش غذا بده که الان شما یه 5 ساعتی شب بخوابید؟
شوهرم صحبت سر کار میکنه، ساعت توانش شده، خب میتونم بعد در سر کار. من خودم بیشتر تمایلم که خودم تمام این.
نه ببینید عزیز، شما هی نمیتونید اینجایی که کار خراب میکنه ترجیح بدید، اونجایی که کار خراب میکنه دوست ندارید خراب کنید، بعد آخر کار خب معلومه جواب خراب. عزیز شما هم نمیدونم خواب بعد از روزو نمیدونم باش عادت ندارم، یکی پلوم باشه خواب راحت نیستم، شبو دوست ندارم که شوهرم بیدار شو فرق کار میکنه اونم کمک بکنه. وقتی شما تو پای بیماری رفتی دلیل نیست که ایشون سالم باشن. نمیخوام بگم ایشون هم باید مریض بشن، ولی میتونن یکی از این وعده های غذا رو که مثلا چون خودتون شیر نمیدید ایشون بدن. بنابراین شما یه 4 یا 5 ساعت پشت سر هم شب میتونید بخوابید، یه قراری میتونید با توجه به وقت خواب فرزندتون بذارید. برای بچه 3 هفته ای که بیشتر اوقات خوابه که ما قرار نیست مشکل بیخوابی باش پیدا کنیم، یه ذره ساعت خوابو تنظیم میکنیم و بعدن دیگه درست است که بهترینش اینه که ما یه دفعه بخوابیم یک سر اونم شب تا صبح، ولی وقتی که تو این شرایط کوتاه مدت استثنایی هستیم میشه اون رو به هم زد و تازه میشه از دکتر کمک گرفت. ولی آخه حال شما بدتر از ایناست که عزیز مربوط به خواب و احتمالاً شیر دادن باشه. شما به من بگید که چند تا خواهر برادر داری؟
من یه خواهر دارم یه برادر.
شما از همه کوچکتری؟
نه من از همه بزرگترم.
شما بچه اولی. حالا سوال دوم من این است که این ماجرای افسردگی، چون این علائم مقدار افسردگی، اینا رو هیچ وقت قبل از ازدواج و اینا داشتی؟
خب من که نمیدونم علائمش دقیقاً.
نه همین حالی که الان دارید، حالی که بی‌حوصله اید، همه چیز براتون منفیه، بد، اشتیاقی، شوری، شوقی ندارید؟
هیچ
وقت نبوده
اصلا.
تو خانواده پدری و مادری آدم افسرده یا مستره وسواسی داشتی؟
افسرده نداریم، ولی مادرم فکر میکنم الان که دقت میکنم همیشه نگران حال ما بود.
خب پس بنابراین خب اون نگرانیه بوده، البته شما بهش دقت نکرد چون ما پدر مادر اونو کامل و سالم و خدا میبینیم. خب استراب شما هم که معلومه الان حرفایی که میزدید، یعنی ایشون گفتن از جانب شما که معلوم بود به هر حال به شما مرتبطه، نساخته بودن، خب نشون دهنده این است که آدمی نیستید که با واقع بینی با موضوع برخورد کنید. اولا به شما بگم این کودکی که شما دارید مقاومتش و تواناییش برای جنگیدن با بیماری ها از همه آدمای بزرگسالی که دور بر شما هستن بیشتره. او کمتر در معرض خطر، اصلا تو 6 ماه اول مثلا با خوردن شیر روزهای اول شما آنچنان در مقابل بیماری ها و بعدم توانایی های رشدش اصلا کسی حریفش نمیتونه بشه. یعنی یه موجودی است که او باید نگران شما باشه که حالتون خوب نیست. شما چرا نگران اون هستید؟ به علاوه این بچه ها حتی در شرایطی 100 برابر بدتر از اون چیزی که شما الان دارید، نمیگم از نظر کل امکاناتی که دارید، هم همچنان سالم میمونن و زنده میمونن. برای که اصلا جای نگرانی نیست. کودک به این دنیا که میاد برای یه جنگ تمام عیار با همه حوادث و اتفاقات روی زمین آماده است. به تدریج کمتر و کمتر میشه و الا طبیعت او رو آنچنان قوی و نیرومند میفرسته که حتی بیش از 90% بیماریاش خودش به خودی خودش خوب میشه، در حالی که بعدن ما تازه بیماری های عجیب و غریبی هم پیدا میکنیم. بنابراین اصلا ماجرا رو اینجوری بهش نگاه نکنید که من با یه موجود ضعیفی روبرو هستم که خطر او رو تهدید میکنه، اصلا به هیچ وجه. یعنی ببینید شما به اندازه کافی آگاهی ندارید. من همیشه عرض کردم من و شما اگر بریم توی قسمت امرجنسی بیمارستان ها، ای بس هم روز اول از وحشت و دیدن چیزهای مختلف قش میکنیم، در حالی که دکتری که اونجاست خیلی راحت و آسوده داره کارش رو میکنه، غذاش هم میخوره، شب سینماش هم میره، میره تو اون اتاق اگر لازمه مدت طولانی بوده خوابش هم میکنه برمیگره. چرا؟ برای که آگاهه، فقط برای اینکه آگاهه، برای که داناست. و به نظر میرسه شما به اندازه کافی حالا که صاحب فرزند شدید اون آگاهی و دانایی رو ندارید، اینه که شما رو ترسونده. در حالی که شما الان یک آدمی هستید که در ارتباط با فرزندتون فقط کافی است عادی، معمولی و طبیعی عمل کنید، بچه سالم رشد میکنه، عادی، معمولی، طبیعی، هیچ قرار نیست کار دیگه ایم بکنید. یعنی این شما نگاه کنید به بقیه موجودات که اصلا هیچ قابل مقایسه با انسان نیستن، بچه هاشون سالمتر از کودک انسانی رشد میکنن و به کمال خودشون میرسن. چرا؟ برای که به صورت طبیعی ما رهاشون میکنیم، اتفاقا دخالت های ماست که کار خراب میکنه. بنابراین ترسی نداره. حالا که شما تصمیم گرفتید فرزندی داشته باشید، حالا که این فرزند آمده، حالا که این فرزند سالمه و اشکالی نداره، شما به جای لذت بردن از حضور و وجودش و در حقیقت این شمعی که تو خونه شما روشن شده که هم نور میده هم گرما، شما رو بیاد اینو تبدیلش بکنید به آتشی که زندگی شما یا ذهن شما رو به هم بزنه. حالی هم که شما داری چون زود شروع شده خوشبختانه به 4 هفته یا 5 هفته نمیرسه، از بین میره. یعنی اینو شما پشت سر میذارید. اما من یه نگرانی دارم برای که از حرفاتون یا حرفایی که دوستتون زدن پیداست که یه مقدار تو این زمینه به دلایلی دانا و توانا نیستید و ضمناً زمینه استراب رو داشتید. این استرابه که به افسردگی تبدیل شده و البته شاید هم آدمی هستید که از کودکی یاد گرفتید موضوعا رو پنهان کنید، یه جور دیگه وانمود کنید، تظاهر کنید و بنابراین واقعا آنچه که هستید و دیگران هستن رو نمیخواید بدونید، نمیخواید بفهمید، نمیخواید بپذیرید. اوناست که اصلا دیپریشن و افسردگی رو موجب میشه، یعنی اون جدال درونی که نیرو و انرژی منو صرف مبارزات میان افکار و عقاید خودم میکنه و به همجاست که بعد برای زندگی انرژی ندارم. اینه که یه روانپزشک ببینید که با توجه به زمینه پزشکی بتونه کمکتون کنه که اگر لازمه توصیه‌ای بکنه، اگرم واقعا مسئله موقت و گذراست کمکتون کنه که بگذرونید، ولی خودتون اذیت نکنید. این حالت در حقیقت احساس خفیف افسردگی یا بیبی بلو که پیدا میشه که در شما به نظر من اونه تا احتمالاً دیپریشن، بعد از مدت کوتاهی میره و ضمناً شما رو تو این مدت هم حتی کمک میکنه که مواظبت و مراقبتی از خودتون و فرزندتون بیشتر بکنید، چون به هر حال دیپریشن به دلیل اینکه مانده معلومه یه توانایی های برای حفظ بقا و زندگی ما و سروایول ما داشته و الان از میان میرفت، چون این یه بحث جدی علمی است. حالا به نظر من موضوع رو عادی بگیرید، از دیگران هم کمک بگیرید، بذارید دوربرتون باشن، ضمناً کمک حرفه‌ای هم میخواید و الان هم کوشش کنید با بودن دوستان مانند دوستتون که کنارتون هست و به هر حال در این زمینه تجربه و محبتی هر دو دارن، بودن با ایشون سبب میشه که به هر حال این ایام رو بگذرونید. امیدوارم همسرتون هم نقش خودش رو به خوبی ایفا کنه و اگر مسائل و مشکلات فردی و شخصی دارید یا زندگی زناشویی یا خانوادگی دارید، اینا رو پنهان نکنید، اینا رو نه به دوستانتون نه، بلکه با یه آدم متخصص صحبت کنید که خاطرتون آسوده باشه، با پنهان کردن از یه جای دیگه سر بیرون نمیزنه و گرفتارتون نمیکنه. و الا به هر حال همه آدم‌ها همیشه یه عالمه موضوع و مسئله و مشکل دارن و اصلا زندگی جز حل مکرر مسائل یا رفع مشکلات چیز دیگری نیست. الانم موضوع شما ارتباطی است که باید با فرزندتون داشته باشید و شرایط خاصی است که همکنون براتون به گونه‌ای به وجود اومده، ولی جایی هیچ کنین به نظر من نگرانی و ناراحتی نیست. باید لطف کنین بلندتر صحبت کنین جان.
این مسئله ربطی به وضعیت زایمان هم ممکنه داشته باشه که مثلا سن زایمانی باعث به طور این دیپرشن یا این ناراحتی ممکنه بشه؟
بدون تردید عزیز، بدون تردید. اگر چه شرایطی داشت زایمانتون؟ یه ذره مشکل بود؟ سزارین شد؟ چی شد؟
سزارین شدم.
بعد از چی؟ بعد از این که با مشکلاتی روبرو شدی از قبل می‌خواستید؟
از قبل اسکجول شده بود برای روز خاص سزارین شد.
اون اتفاقا ممکنه برخی از اوقات اون ماده بیهوشی و بیحس کننده یا نوع بقیه داروها یه مقدار شما رو به هم ریخته باشه، ولی اتفاقا معمولا اگر خود موضوع سزارین به عنوان یه جراحی و یه جراحی جدی به خوبی گذشته باشه، معمولا برای فرزندتون که ابدا مسئله و مشکلی به وجود نمیاره، بلکه این بچه ها جز فقط در یه زمینه کوچک که توانایی‌های مانند ریه‌شون رو باید در وقت تولد وسعت می‌دادن و اونم اونقدر مهم نیست، تو همه زمینه‌ها بچه سالم‌تر و بهتری است، مخصوصاً از نظر اینکه راحت به این دنیا اومده و گرفتار برخی از مشکلات و یا خطرات نشده. بنابراین از این بابت اتفاقاً برای فرزندتون شرایط بهتری با قبول مسئله جراحی با خودتون به وجود آوردید. اینه که اون مسئله نیست، ولی اصولاً جراحی از این قبیل جراحی سنگینیه و موضوع کم اهمیتی نیست، و بعدم بدنهای ما و حالات روانی ما هر دو میتونه واکنش‌های بیش از حد لزوم و ضرورت نشون بده. به هر حال شما توی مز آدمی مونید که عزیز از رو پشت بون افتادید یا یه اتومبیل تصادف کردید، درسته که ممکنه ظاهرا خفیف باشه، ولی ممکنه یه ذره در یه زمینه آسیب شدید خورده باشید یا دیده باشید. بپذیریدش، بیتابی نکنید. دیدید که حتی من گفتگویی که با دوستتون یادداشتم این بود که مهم نیست، اینا جزء زندگی است و آوردن بچه با وجود همه جنبه‌های مثبت و خوب و زیباش یه جنبه‌های آزاردهنده هم داره، ولی از اونجایی که در راه درستیه معمولاً ما را قوی‌تر، نیرومندتر و آماده‌تر برای زندگی می‌کنه. و برای آماده کردن برای زندگی یعنی حل سوالات، مسائل و مشکلات مکرر زندگی. بنابراین این رو به فال نیک بگیرید و ازش بگذرید و خودتون رو مشغول کنید و دنبال افکار عقایدی که هیچ تغییری درش نمی‌تونید بدید هم نرید. شما ازدواج کردید، شما هر دو فرزند می‌خواستید، اصلا مهم نیست که نظرتون درست بوده، غلط بوده، خوب بوده، بد بوده، فرزند آمده پایان گفتگوست. یعنی دیگه حالا مثل ظهریست که گذشته، دیگه کارش نمیشه کرد. با آنچه که هست خوش خرم و دلشاد باشید، بعد از این مدتی هم حال بهتری پیدا میکنید، خوابتونم با یه مشورتی که میکنید یه جوری تنظیم میکنید که بتونید یک سر شبا بخوابید. من به پیام هم رسیدم، ولی خوشحالم که باهاتون صحبت کردم. خیلی مرسی، خواهش میکنم. شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا ناخن‌های پای شما دردناک، زخیم و زشت شده‌اند؟ آیا استفاده از داروهای ضد قارچ نتیجه بخش نبوده و شما نگران عوارض جانبی این داروها هستید؟ امروزه درمان این عفونت با استفاده از پیشرفته‌ترین متد درمان لیزری امکان پذیر است.
سلام، من دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا هستم. خوشحالم که جدیدترین روش درمان لیزری تونل فانگس یا قارچ ناخن را به شما عرضه کنم. با استفاده از این روش ما می‌توانیم فقط طی یک جلسه با درمان بدون درد و بدون عوارض جانبی این بیماری را از بین ببریم.
دکتر بابک کوسری یکی از دو متخصص بیماری‌های پا در سراسر کالیفرنیا است که دارای جواز استفاده از لیزر برای درمان تونل فانگس است. مطب‌ها در بورلی هیلز، نورث ریج و سانتا کلاریدا. برای آگاهی بیشتر با دکتر بابک کوسری با تلفن 888 دکتر کوسری و یا 888-375-6727 888-375-6727 تماس بگیرید.
چه پارتی خوبی، چقدر زحمت کشیدم.
منم داشتم همین فکر رو میکردم، چه غذاهایی، چه مهمونی تشریفاتی. فکر میکنی خودشون پختن؟
نه عزیزم، اینا همش کار کیترینگ بهادره. این روزا هر مهمونی که میری اگه غذاشون گرمه و خوشمزه و با سلیقه تهیه شده بود و پذیراییشون هم حرف نداشت، بدون که کار کیترینگ بهادره.
کیترینگ بهادر آماده برگزاری مهمونی های شما. تلفن 818-609-7135.
خب از غذا که خیال هم راحت شد، کیترینگ بهادره. بقیه کارا رو چیکار کنم؟
با بهادر دیگه چه کاری میمونه؟
مهمونیه، میدونی چقدر کاره؟
از A to Z بهادر.
یعنی چی؟ یعنی چادر زدنش، تزیین روی میز، سالن، گلارایی، بهادره.
بله، بهادر برای اینکه مهمونیاش متفاوت باشه با دیزاینرای معروف اروپایی همکاری میکنه که شما هم بتونی با خیال راحت مثل یه مهمون وارد مهمونیت بشی.
عالی شد، فقط با یه کمپانی کار میکنم با خیال راحت. 818 609 71 35. باز سفرش ایرانیان.
تراوت، شادابی، سلامت و زیبایی پوست با محصولات طبیعی و گیاهی ملانج، تهیه شده توسط دکتر هدایت عتمی. با ملانج همیشه جوان بمانید. 310-820-1006.
تلخ و شیرین، گفتگویی با سعید غفاری پیرامون امور مربوط به ریل استیت. برنامه‌ای از سعید کورپوریشن، مرکزی برای اطلاعات و ارتباطات. جمعه ها 9 صبح. 1-800-656-2413.
ما مجموعه که زیاد زنگ نمیزنم به خاطر اینه که پول تلفن زیاد.
کارت تلفنم تموم شد. خدا حافظ.
دیگر نگران هزینه گران تلفن و خرید کارت‌های تلفنی برای تماس به خارج از کشور نباشید. با بهره‌گیری از سرویس شرکت پلنت آنلاین شما می‌توانید از تلفن منزل خود و همچنین تلفن همراهتان با سراسر جهان با قیمتی معادل کارت‌های تلفنی ارتباط برقرار کنید. پلنت آنلاین برای 3 ماه اول سرویس ویژه‌ای را به مراجعه کنندگان ارائه خواهد کرد. این سرویس شامل بهره‌گیری از سیستم DSL و هزینه تلفن با همراه 2500 دقیقه راه دور با آمریکا و کانادا به صورت رایگان فقط با پرداخت $9.99 خواهد بود. 818-532-5200 818-532-5200 planetonline.net.
Meet Bobby. Bobby is a 4-year-old golden retriever who was diagnosed with cancer 2 months ago. Bobby's not alone. In fact, 1 out of 3 dogs will be diagnosed with cancer in their lifetime. Half of those will die from the disease. Thanks to the work of veterinarians, there are now many treatment options available for your best friend, including chemotherapy, surgery, and radiation. Although these advances have been made in the field of veterinary oncology, there is still work to be done. That's why Bobby and other dogs facing cancer need your help. Visit www.acvimfoundation.org. That's www.acvimfoundation.org to learn about how you can support important canine cancer studies. Brought to you by the American College of Veterinary Medicine Foundation.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من در مورد خودم سوال داشتم.
خواهش می‌کنم. بعد لطف کنید کمی بلندتر صحبت کنید. ممنون میشم.
بله بله الان خوبه؟
بهتر شد. متشکرم.
من 22 سالمه. حدود 3 ساله که اومدم امریکا. و عرضم به حضور شما تنها زندگی می‌کنم. بعد این مدت الان من یه حس روزمرگی خیلی بدی بهم دست داده.
شما نه با کی اومدید؟ تنها اومدید؟ گفتید تنها اومدید، درسته؟
من تنها اومدم، خواهرم با خواهرم اومدم، ولی تنها جدا زندگی میکنیم.
خب شما از نظر درس و اینا چه کردید در ایران، اینجا چه میکنید؟
من توی ایران دیپلم گرفتم، ولی نسبت به شرایط مالی که داشتم و مجبور بودم خودم ساپورت بکنم، مجبور بودم که کار بکنم. و خب. کس خاصی رم نداشتم اینجا که مثلا بتونم درس بخونم، یعنی بلد نبودم چجوری وارد این جریان بشم.
خب حالا که اومدید اینجا، اومدید امریکا که چی؟ یعنی تفاوتش براتون با ایران چه بود عزیز؟
اومدم که اینجا زندگی راحت‌تری داشته باشم، اومدم که اینجا درسمو شروع کنم بخوندن.
خب
بعد عرضم به حضور شما پشت گوش نمیتونم بگم خودم پشت گوش انداختم، یه جورم تقصیر خودم هست، ولی بعد یه مدتی که گذشته الان چیزی که هست نمیتونم وارد این جریان بشم.
وارد کدوم جریان؟
وارد مثلا نمیتونم شروع کنم به درس خوندن.
چرا؟
به چیزایی که اتفاق افتاده یه جورایی احساس میکنم انقدر مخشوش ذهنم، انقدر متلاطمه، نمیتونم همه ی حواسم رو جمع بکنم و یه کاری رو شروع بکنم به انجام.
خب حالا اون دو سه تا موضوعی که اگر هست، نمیدونم چند تاست، موضوعی که ذهنتون رو مخشوش کرده چیا هست؟
آقای دکتر، من که اومدم اینجا بعد از یک سال مریض شدم. بوده یک سال و نیم مریض بودم، کمر درد گرفته بودم که نمیتونستم راه برم زیاد. یه مدت بوده 6 ماه که نمیتونستم راه برم. بعد از 6 ماه شروع کردم به کار کردن دوباره، ولی کاملا کج شده بودم.
تشخیصی که دارن چی بوده؟ چرا
کمرم اومده و بیرون افتاده روی نرو بدنم؟
چرا؟ کاری کرده بودید یا اینکه یه ذره زمینه؟
نه من چیزی رو بلند کرده بودم. بعد تا یه مدتی خوب بودم، این بعد از اینکه مثلا اون جسم سنگین رو بلند کردم، تا یک هفته بعدش خوب بودم. بعد از یک هفته یه روز رفتم سر کار، بعد بیدار شدم، رفتم سر کار، اومدم یه مقدار کمرم درد میکنه. اومدم شب خوابیدم، صبح پاشدم، دیدم هر کاری میکنم نمیتونم مثلا از این رو به اون رو بشن، توی جام قلط بخورم، حتی بیام پایین.
نه متوجه شدم. نه اون خب ممکن است. بعدن حالا الان چطورید؟
الان حدود 4 ماهه که میگم مثلا بعد توی این مدت خب من از هیچ جا ساپورت نمیشم، مجبورم خودم ساپورت بکنم، خرج کرایه خونم و خورد و خوراک و هر چیزی که هست چیزه، و دقیقا هم به چیزه اولیه زندگیم فقط میرسم، نه هیچ چیزی بیشتر.
خب نه این زندگی رو بسیار سخت و تلخ میکنه، اینو متوجه هستم، اصلا با بیماری و اونم در یه همچین سن و سالی. شما من بگی چند تا خواهر برادر داری؟
من یه دونه خواهر دارم که اینجاست، یه دونه برادرم دارم که اینجا نیست.
بنابراین خانواده هم نمیتونستن اینش کمکی از نظر مالی به شما بکنه؟
خانواده نه، اون مدتی که مریض شدم میگم چون بیمه نداشتم مجبور شدم خودم کار بکنم و هر دکتری میرفتم تا یه مدت با هم مثلا چیز میکردن کار میکنن، بعد گفتن اوکی مثلا حالا تو باید بری یه دکتر دیگر ببینی، و خرجشون خیلی بالا بود و من چون بیمه نداشتم مجبور شدم خیلی کار بکنم که اون خرجو بدم، کاری که اصلا بهش.
خب پس صبر کن عزیز، پس چرا احساس بدی میکنی؟ هر کسی به گونه‌ای که تو داری توصیف میکنی با یه همچین مشکل و بیماری و این گرفتاری مالی روبرو میشد، معلوم بود به هم میریزه، مغشوش بودن نیست. کسی تو رو برای 2 سال حبس کرده، زندان کرده،
بله،
دست و بال تو بستن، تقصیر تو نیست، گناه تو.
مشکل چیه؟ الان حدود 4 ماهه خب من خیلی بهتر شدم، درسته زیاد پشت فرمون نمیشینم، یعنی بیشتر از 2 ساعت پشت فرمون بشینم، چون اون موقع کاملا پام شروع کرد پایین لمس شدن، نام شدن، انگوشه پام مثلا بعد این مدت حس نمی کردن. الان دوباره اگه زیاد مثلا بشینم رانندگی بکنم یا کار سختی نمیتونم بکنم، هنوزم که هنوزه دست و پام بسته است و هنوزم که هنوزه با این شرایطی که پیش اومده، نه شرایطی که واسه من پیش اومده، واسه همه پیش اومده که مثلا انقدر وضعیت کار خرابه، همه فایر میشن، منم هم یه جاب خیلی معمولی دارم که دارم انجامش میدم، روزی نهایت 5 ساعت اینطوری انجامش میدم، و این جاب من جوریه که من باید 5 ساعت زیر آفتاب باشم، 5 ساعت باید راه برم و زیر آفتاب باشم، و با این حال با اون حال دارم سعی میکنم خرج و مخارج خودم رو در بیارم. تا اینجا چیز خاصی مثلا نه خانوادم گرفتم نه جای خاصی گرفتم، ولی جانم دکتر دیگه احساس میکنم نمیتونم چنین روندی رو ادامه بدم و دلم میخواد برم جلوتر، ولی دست و پام خیلی بسته.
نه ببین عزیز، باز صبر کن، من کاملا متوجه هستم، به گونه ای که تو داری میگی از 100 تا آدم 99 تاش حالی بهتر از تو نمیداشت، بنابراین آنچه که داری برای من میگی باید بپذیریش، متاسفانه یه واقعیت سخت تلخ بدیست و اون بیماری توست و اون بیماری اونم به گونه ای که هست و بعدم با مشکلات و مسائل مالی خودش گرفتاری های خودش رو به وجود میاره، ولی قرار نیست از خودت هم انتظار و توقع زیادی داشته باشی، یعنی تو باید فرض رو بر این بگیری مثل آدمی است که خوابیده بیدار شده بهش گفتن 2 سال گذشت یا 3 سال گذشت، حتی الانم تو معلومه نمیتونی با سرعت قبلی خودت که دوست داشتی دلت میخواست حرکت بکنی. ببین این انتظار و توقعی که از خودت داری و خودت رو سرزنش می‌کنی مسئله است، درسته که همیشه ما هر کاری رو میتونستیم کمی بهتر بکنیم، ولی این خیلی متفاوته که فکر کنیم مسئول و مقصر و گناهکار ماییم، یعنی همچین احساسی رو نکن. تو روزی که به من ترکیب بیماری تو با مشکل مالی تو گفتی، این دوتا وقتی دست به دست هم میده، همونطوری که گفتم از حتما از این نظر 10 تا آدم 9 تاشو از پا میندازه، تو رو ننداخته، تو جز اون 10% هستی یا اون یه نفری هستی تو 10 تا که هنوز داری میری. ولی ببین با توجه به حالت و شرایطت یه نوعی از زندگی که برای مثلا 1 سال آینده هم بتونی خودتو بکشی کدامه؟ یعنی تو الان به یک اعتبار نمیتونی زندگی کنی، تو فقط باید زنده باشی. It's a matter of survival، مسئله بقای توه، مسئله زندگی کردن و خوب زندگی کردن. تا الان این شانس رو به تو ندادن که میخوای این گونه خوب زندگی کنی یا آن گونه، به تو گفتن فقط ما تو رو در وضعیت میذاریم که میخوای از بین بری یا بمونی. یعنی مسئله و این واقعیت رو باید بپذیری، سخت، تلخ، بد، آزاردهنده است، کاملا میفهمم، و به همین جهت است که یه ذره باید با حالا فکر کردن یا مشورت کردن با اگر آدمای دوربرت هستن ببینید چه راه حلی میتونه پیدا کنی که بتونی زندگی رو فعلا برای مدتی بکشی. سالی که ازت داریم است که این بیماری من گفتی که این موانع و محدودیت ها رو داره، ولی پیش بینی که برای 5 سال یا 10 سال آینده میکنن چیه که چگونه خواهد شد؟
راستش رو بخواین دنبالش نرفتم چون نمیتونستم افورد کنم چه این جریانی رو، برای دیگه پیش رو نگرفتم، و وقتی احساس بهتری کردم، احساس کردم که میتونم کاری بکنم، دوباره شروع کردم. و میگم من تا مثلا 4-5 ماه پیش برای 5 حدوداً 6 7 ماه پیش من استاپ کردم، مثلا همه چی مو استاپ کردم، کار کردنم مو استاپ کردم، همه چی مو استاپ کردم چون دیگه نمیتونستم. بعد یه مدتی خونه خواهرم بودم، یه مدتی خونه دوستان بودم و توی شهر میچرخیدم و حتی تو اون مدت مثلا رفتم یه شهر دیگه که بتونم یه کار دیگه پیدا بکنم و اینا، نتونستم. دوباره برگشتم سر جای اولم و ولی بعد از یه مدت یک ماه آخری که خونه خواهرم موندم دیگه یواش یواش پا شدم و شروع کردم کار کردن و دوباره خونه گرفتم خودم. و با اینکه هیچ شرایط خاصی نیست، یعنی هیچ امکانات خاصی نیست، آقای دکتر من با این اصلا مشکلی ندارم که تا الان بتونم فقط یه حالت زنده بودن رو داشته باشم. من اینو قشنگ درک میکنم چون من راحت تا اینجا نیومدم و اینو قشنگ میدونم و هیچ این هیچ دردی یعنی منو اذیت نمیکنه. این جریان، تنها جریانی که منو اذیت میکنه اینه که توی این شهری که هستم، یا از توی کل من توی تقریبا لس آنجلس هم، من توی تورنتو هم، این جریانی که من توی اینجام، این روزمرگی که اینجا داره دیگه خیلی منو اذیت میکنه. اینش منو اذیت میکنه.
نه نفهمیدم یعنی چه چیزش عزیز مشخص؟
یعنی همین که صبح از خواب پا شدن و یه جا رفتن، یه کار خاصی رو کردن
یا.
و برگشتن.
آره، چون حرکت و پیشرفتی نیست عزیز.
من آدمی هستم که زیاد آدم مثلا اهل دوست بازی یا دوست پیدا بکنم زیاد نیستم. مثلا همین مثلا یه روزمو برای شما بگم، من صبح مثلا دور بر ساعت 6 خواب پا میشم، 7 سر کارم هم کارامو میکنم تا ساعت 1 میام میرم یه جا میشینم توی استارباکس جایی تنها، کافی میخورم، سیگار میکشم، یه ذره فکر میکنم، بعد پا میشم میرم مثلا یه سری به خواهرم میزنم اگه بتونم، که بیشتر موقع مخصوصا الان اصلا حوصله ندارم این کارو بکنم.
حالا
بعد میرم خونم.
حالا ببین عزیز، ببین، نه با توجه به شناخت مختصری که از تو پیدا کردم، خستگیت رو، فشاری که روت هست، ضربه‌ای که خوردی، همه اینا رو میفهمم و بهت حق میدم حتی اگر به پیشنهاد من هم یا نظر من هم بگی نه، برای که من دور از اون واقعیات هستم. ولی اگر تو بیای یه مقدار به این فکر کنی یا اینو به ذره راجبش تحقیق حتی بکنی که چه رشته‌ای، چه جور کاری رو دوست داری و فکر کنی استعداد توانایی داری و میتونی انجام بدی، حدی که ممکنه، و بعد تو یه کشوری هستی که میتونی به محیطای آموزشی بری با گرفتن وام و کمک هزینه تحصیلی که کمکت میکنه، اگر تو فرض کن همون ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر کار میکنی، بعد از ظهر دانشگاهت هم بری، و مقصودم از دانشگاه با ملاکای ایرانی بهش نگاه نکن، تو اینجا میتونی حتی دو تا درس برداری، یه درس برداری، و به جای اینکه مثلا 4 ساله لیسانس تو بگیری، حتی برنامه بریزی 6 ساله بگیری، ولی به هر حال فرقی نمیکنه. یعنی من فکر میکنم اون چون هزینه تازه‌ای رو به تو اضافه نمیکنه، بدترین کار دنیا بیکاریه، بدترین اعتیاد جهان فکر کردن، چون فکر نمی کنیم، خیال می کنیم و با خیال کردن از پا در میایم. پس تو الان گرفتار بعد از ظهر 1 به بعد دو تا مشکل داری، یکی بیکاریه، یکی فکر کردن.
من با خود ساعت مثلا 6 تا 7 صبح تا 12 صبح مشکل دارم، چون کارم جوریه که هیچ چیز خاصی نمیخواد، کار فقط راه رفتنه.
نه کاملا متوجه هستم، اصلا من اونو نفی نمی کنم که ممکنه کاری خسته کننده، آزاردهنده و کوبنده داشته باشه، اونو میفهم، اونو به همجاز که شاید یه راهی پیدا کنی، ولی فرض اصلا میگیریم که همینه. بذار به تو بگم علت این که اون 6-7 ساعت صبح نمیتونی تحمل کنی به خاطر بعد از ظهرته.
بله.
یعنی ببین، بعد از ظهر تو رو وارد یه مرحله ای از بیتفاوتی و خستگی و شکستگی میکنه که به درد فردات هم نمیخوری. و اصولا این فکر آزاردهنده بعد از ظهر که صبح تو رو هم خراب میکنه، چون خود اون کار هر اندازم بد باشه و آزاردهنده باشه، مادام که فیزیکیه بدن باش از پا در نمیاد، اونم جوون 22 ساله.
بله.
اون به نظر من مشکل تو نیست، مشکل تو بعد از ظهره، و همینقدر که دریچه های یه امیدی پیدا بشه، هر اندازه کوچک، ولی همطور که گفتم خوشبختانه در بلند مدت میتونه یه دروازه باشه و اونم درسته. اگر الان من به تو بگم دو تا رشته تحصیلی یا کاری رو که دوست داری چیه، به من چه میگی؟
رشته تحصیلی این چیزی که دوست دارم درس بخونم.
Right.
چیزی که دوست دارم بدونم بیشتر در مورد، درسته؟
بدونی که ازش بتونی زندگی کنی، نه اینکه فقط بخوای، چون ممکنه به چیزی علاقه من باشی که از توش نشه نون در آورد. نه، اون چیزی که بتونی زندگی اقتصادی تو بچرخونی. یعنی این در حالی که دوست داری از نظر اقتصادی و در بازار کارم ارزش اقتصادی داشته باشه یا قیمتی براش باشه.
درست. چیزی که دوست دارم جای رشته از کامپیوتر.
خب ببین عزیز، دو تا رشته آینده، یعنی دو تا رشته قرن 21، یکی بیولوژی، یکی کامپیوتر. بنابراین تو رفتی سراغ یکی که همه جهان دور اون میچرخه و و الانم مؤسساتی هستن که دورهای 6 ماه، 1 ساله، 2 ساله یا دوره 4 ساله لیسانس دارن و بنابراین تو با توجه به شرایطت میتونی اطلاعاتی تو این زمینه بگیری و اگر مراجعه کنی به هر کدوم از این کالج ها چون دیپلمتو داری و ازشون اطلاعاتو بخوای، کانسلرای که اونجا هستن، اصلا مهم نیست شما دانشجو هستید یا نیستید، بهت کمک میکنن. حتی اگه لازم باشه تست رو تستی هست به رایگان بهت میدن که استعدادای خودت رو ببینی، حتی اگه اونو بخوای، و بعدم به تو میگن این تو این منطقه‌ای که هستی این 7 مؤسسه آموزش عالی هست که دوره 6 ماهه داره، 1 ساله داره، 2 ساله داره. سراغ اونا که بری یه مقدار اطلاعاتی به تو میدن که دورهای ما چه است و چون وارد محیط دانشجویی میشی، چون گفتم هم وام دولتی است هم کمک هزینه تحصیلی، مثلا با توجه به بیماریت و شرایط اقتصادی که داری، پس به هزینه‌ها چیزی اضافه نمیشه، اما بعد از ظهرات رو برای یه آینده بهتر پر میکنه. راهی غیر از این نداری عزیز.
یه چیزی خدمتتون بگم
جان،
من این چیزی که میگین رو تلاش کردم بکنم، رفتم کالج ثبت نام کردم و خب هیچی در موردش نمیدونستم، بالاخره از کسی کمک گرفتم، کاراشو کردم، رسیدم سر قسمتی که مثلا برای فاینانشال اید که کمک بکنن و اینا. یه مشکل خیلی بزرگی انداختن جلوی پای من که کلا من اصلا از این جریان سرد کرد. که مثلا گفتم اوکی تو متولد مثلا 20 زیر 23 با هنوز با خانوادتی، بعد نمیدونم با خانواده من اینجا نیستن. گفتم بعد این کارو بکن، این کارو بکن، در غیر این صورت بهت این تعلق نمیگیره. البته چنین چیزی رو تا یه حدی تونستم الان درست بکنم که میام
تعجب میکنم چرا گفتن چی هست نمیخوام بدونم چون من قوانین رو نمیدونم، ولی من فکر کنم تو اگه بخوای درس بخونی کمکت میکنن.
چون بعدش که چیز کردم با کسی دیگه رفتم که خب اینجا بود، مثلا 22 ساله که اینجا بود، اون خیلی بیشتر کمکم کرد. اون تونست واسم کاری بکنه. ولی آقای دکتر یه چیزی که هست، من یه حالتی دارم که اصلا احساس، یعنی چجوری بهتون میگم، دلم نمیخواد الان چنین کاری رو بکنم با اینکه میدونم چقدر لازم و ملزمه واسم.
ببین بذار جمله رو باز تکرار کنم. من به من بگو نمیخوای کار بکنی، اصلا میفهممت. یعنی که اگر تو پسر من بودی میگفتی نمیخواستم، گفتم پسرم بشین، میفهممت. من به دلیل آسیبی که خوردی هیچ از تو انتظاری رو که گفتم یا تو گفتم حتی پیشنهادی بهت میکنم که بگی نه میفهممت، پس من میخوای نکنی نکن. ولی من حرف منو لطفا تو ذهنت داشته باش، اینو همین جوری نمیگم. این بعد از ظهرای توئت که داره زندگی تو رو خراب میکنه.
بله آقا دکتر، من یه فکری کردم.
بذار ازت یه خواهشی بکنم.
بفرمایید.
رو خط باش، بذار پیام وار بشنیم با هم صحبت.
اوکی.
شنگ و نرجمند برای چند پیام با ما باشین.
AM KIRN و کانون هنری ایران برگزار می‌کنند. کنسرت بزرگ گروه شمس برای ایران با حضور کیخسرو، تخمورس و سهراب فرونازلی. اجرای پرشور موسیقی ملی ایران شنبه 10 اکتبر ساعت 8 شب در رویس هال UCLA. فروش بلیت در گیشه UCLA 310-825-2101 UCLALive.org Ticketmaster.com MusicBox QMarket Wholesome Choice. تلفن اطلاعات 310-943-9015.
به تایید مجله فوربس، کامران توکلی در سیوان اینشورنس بهترین بیماری سلامتی اتومبیل، منزل، عمر و تجارتی را با مناسبترین قیمت به شما ارائه می کند. کامران توکلی 1-888-613-2626.
سلام، من شان فرهمند در دانتان الی موتورز مانند همیشه بهترین مدل های مرسدس بنز را با مناسب ترین قیمت ها به شما عرضه می کنم. 1-800-994-3852.
آیا قیمت خانه شما کاهش یافته؟ آیا میزان بدهی شما بیشتر از ارزش ملکتان است؟ ناامید نشوید. در شرایط فعلی بازار شما می توانید با کاهش اصل وام دوم میزان بدهی مناظر خود را کمتر کنید. لون ریلیف لویرز به یاری شما می آیند تا وام دوم خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده و یا حتی با پرداخت مبلغی ناچیز آن را به کلی حذف کنید. با لون ریلیف لویرز 888-644-0404 تماس بگیرید.
خانم ها، آقایان،
چنین مجنون چرایی؟ من چه دارم؟
رومی سیمفونی پروژکت تقدیم می کند.
استاد شهرام ناظری و حافظ ناظری.
اگر مرغ هوایی
مهرگان کهن آیین پاییز، شنبه 3 اکتبر در پنتیج استیتر
با صدای افسانه ای استاد ناظری با همراهی اعضای ارکستر لینکلن سنتر چمبر سوسایتی و اولین اجرای قسمتی از شاهنامه فردوسی،
شنبه 3 اکتبر در پنتیج استیتر هالیوود.
فروش بلیط در تیکت مستر، گیشه پنتیج استیتر، فروشگاه های ایرانی و کمدن هاوس بیورلی هیلز.
کاری افتخارآمیز از نیدرلندر با همکاری رامن هامبل. niederlanderconcerts.com.
سمینار آموزشی برای تینیجرها.
شریف لیباکا و انجمن والدین ایرانی IAPA از والدین عزیز و تینیجرهای 15 تا 18 ساله شما دعوت می‌کنند تا در سمینار آموزنده‌ای که در تاریخ 11 اکتبر برگزار می‌شود شرکت کنید. در این سمینار که اولین گردهمایی از 5 برنامه آموزشی مهم برای تینیجرهای شما می‌باشد، به مشکلات نوجوانان اشاره خواهد شد و خطرات و غفلت‌هایی که می‌تواند زندگی آنها را به خطر بیاندازد مورد بررسی قرار می‌گیرد. در طی سال تحصیلی با نوجوانان به مراکزی مثل زندان، ریهب سنتر و ناسا خواهیم رفت و در سمینار آخر در ماه می پایان نامه و نشان افتخار از طرف شریف باکا به فرزندان شما تقدیم می‌شود. دیدار یک شنبه 11 اکتبر ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر در بیولی هیلتون هتل در شهر بیولی هیلز.
لطفاً برای رزرو جا با تلفن 310 358 3337 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
جانم.
بعد جانم دکتر، داشتم اینو خدمتتون عرض میکردم. من بابت همه این چیزایی که پیش اومد واسه من، حالا تا اینجا پیش اومده، یه فکری کرده بودم واسه خودم که اوکی، من دوست توی ایالتای دیگه دارم، دوستی دارم که مثلا باهاش چند سال دوستم توی کشور قبلی که مثلا با هم بودیم ایران، نه یه جای دیگه با هم پناهنده بودیم، با هم زندگی میکردیم. بعد الان قصد کردم که یعنی قصدم این بود که مثلا توی این یه ماهی که توی این یه ماهی که داره میگذره نوتیس خونمو بدم و یه مقدار.
خب نه باش، نه سب کن. قبل از که این کار بکنی صحبت باش کردی اون چه فرصت ها و امکاناتی واقع بینانه در اختیار تو میتونه بگذاره.
یا باشون باش صحبت کردم. خب یکی این که انقدر تنها نیستم.
اوکی.
جایی که میرم میتونم باهاش مثلا رومیت بشم و خرجم خیلی میاد پایین.
درسته. سومی از نظر کار برای
تو؟ سومی از نظر کار بهش گفتم که میشه کاری کرد، میشه مثلا کاری پیدا. گفت خیلی به خیلی اوضاع اینجا بهتر از مثلا کالیفرنیا.
بنابراین برای چی منتظری؟
به خاطر حرف من میخوام این کارو بکنم. دو تا موضوعه. یکی این که نمیدونم میتونم یه موضوع دیگر میتونم بگم؟
شور عزیز.
اوکی. من بعد از این چند مدتی که مریض بودم، وقتی دیگه پاش بودم دوباره شروع کردم کار کردم، با کسی دوست شدم، با دختری دوستم که خیلی باهاش راحتی می‌کردم، خیلی زیاد دختر همین خیلی خوشحال شده بودم.
نه اون کمکت نمی‌کنه عزیز. تو اگر قرار بشه باز برگردی صبح بری سر کار، بعد از ظهر بری تو یه استارباکس بشینی فکر بکنی سیگار بکشی، از پا در میری. دوست دختر به علاوه اون به هر حال یه کسی است در مسیر راه تو، خیلی هم خوبه، خیلی هم خوب بوده. من بحثی تو اون ندارم، ولی تو با تصمیم های اساسی زندگی تو اول قرار شالوده خونه تو بریزی تا بتونی روش سقف بذاری. تو برای سقف رو زدی بدونی که پایه داشته باشه. نه اون اونو تجربه کن، برای که هزینه تو رو میاره بالا پایین، درآمد تو رو میبره بالا، فرصتی برای درس خوندن میده. بعدم این محیط با توجه به نوع شرایطی که گفتی به نظر من مفید و مناسب نیست. بعدم تازه کسی در راه برگشت تو رو نبسته.
همون مثلا من چنین چیزی رو اوکی، من اونقدر فامیل بزرگی اینجا ندارم، به همون چند نفری که اصلا میگم همه یه جوری با من مثلا برخورد میکنن، در حالی که مثلا قبل از اون من همیشه توی خونم بودم، به غیر از خواهرم
نه من کاری به
وام سرده بقیه کاری وام نداشتم.
نه من اصلا فکر نمی کنم موضوع اینه. ببین عزیز، تو در شرایطی هستی که دو چیز باید درست بکنی، یکی یعنی سه تا، یکی مواظب سلامت فیزیکی و روانیت باشی، یکی ده. مسئله درآمدت باشی، یکی درست باشی. بنابراین وقتی این سه تا اصله، همه ماجرای دوستان و فامیل و نمیدونم دوست پسر و دوست دختر اینا همه میره تو حاشیه. این سه تا اصل کار توی عزیز، ایناست که تو رو راه میندازه. ولی اینجا بمونی همون دختر خانم هم بعد از این مدت دیگه تو رو نمیخواد و تعامل نمیکنه.
آخه الان همین اتفاق افتاده.
بنابراین میری از اینجا، اصلا دلیل نداره فکرش هم بکنی. خوشحال شدم باهات صحبت کردم، موفق باشی. یه لطفی بکن، 6 ماه دیگه یه زنگی من بزن، حتی بگو که چگونه است حال و اوضاع. مطمئنم بهتری و مطمئنم که تو راهی. همینقدر چون مایه‌شو داری عزیز، تو درست مانند یه دانه‌ای هستی که کاشتنت، حالا ریشه زده، ساقه می‌زنه، هنوز زیر خاکی. به زودی میای بیرون و دنیا رو می‌بینی و می‌تونی پیش بری. اصلا
شما هم این چیزی که من بهتون میگم منطقیه، درسته که
من به نظر من گفتم اون دوست، اگر دوست خوبی است که سابقه شو داری، به تو فرصت میده که باش رومیت بشی. از جانب دیگه گفته احتمالاً امکان کار، نمیخوام بگم مسئولیتی او داره، امکان کار در اینجا به همون اندازه هست، بنابراین آزادت میکنه که به خاطر تنها نبودن با او بودن، هزینه کمتر داشتن، ضمناً کمک گرفتن از بخش دولتی بتونی بری درست رو بخونی و برو دنبال کامپیوتر، فکر دیگه ای هم نکن.
بله
مواظب خودت. مرسی عزیزم.
ممنون.
تمام همینطور عزیز. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من سوالم در مورد پسرم 16 ماهشه.
بله بفرمایید.
من ببینید اسباب بازی هاشو مثل اینکه زیاد واسش هیجان نداشته باشه، تمام طی روز اسباب بازی هاش روی زمین پرتاب شده است.
نه نفهمیدم زمین پرتاب شده است.
یعنی اینکه روی همش روی زمینه. هر چی من جمع میکنم بهش میگم بیا کلین اپ بکنیم، بیا الان جمع بکنیم، یا با این نمیخوای
شما بازی... بهتره ببریتش سخنرانی های سازمان ملل رو بشه. دختر بچه 16 ساله
کلین اپ ماهه
16 ماهه کلین اپ بکنیم و نمیدونم بذاریم سر جاش و اینا چی عزیز؟ اصلا او اصلا نمیفهمه جا یعنی چی
کجا؟ یعنی من اصلا کمک نکنم جمع کنه؟
نه شما چیز کنید، شما چون نمیکنه ببریدش زندان، میتونید تلفن کنید پلیس بیاد ببرتش.
نه آقای دکتر،
شما مرتب
کردن رو یاد بگیره.
نه ببینید، این بچه باید ازدواج کنه، زنداری رو هم یادش بدید، یعنی چجوری آدم باید زن خوب بگیره اون وقتی کسی مثل شما رو نمیگیره. اصلا ببینید عزیز، تو این مدت لذتش رو ببرید، باش خوب و خوش باشید. شلوغ پلوغی و آزادی اوست که برای اون معنی داره. او اصلا وقتی همه چیز به هم میریزه کیف میکنه. او اصلا حالت بهش میگن سنسوری موتور، یعنی مرحله حسی حرکتی، همه چیز میگه تازه پرت میکنه وقتی پخش میشه.
خب دقیقا یکی از سوالام هم همینه، هرچی لگوهاشو میاریم با هم دیگه بازی بکنیم میذاره رو هم دیگه، مثلا من کف میزنم واسهش، تشویقش میکنم، خودش هم کف میزنه خوشحال میشه، ولی میگم بیا با هم یه چیزی درست بکنیم، مثلا برمیداره اون چیزی رو که من واسهش درست کردم، مثلا برمیداره پس میکنه رو زمین، دوباره اونا رو باز میکنه، یا پازلاش رو همینطور، هرچی رو که من میتونم کنار هم دیگه باز میکنه،
به نظر میرسه پسر سالمی است که ارث پدری داره چون به مادرش نرفته.
بله آخه پدرش هم وسواس داره.
خب دیگه. نه خب مادرش هم عیب داره. عزیز اصلا خودتون درگیر نکنید، این کار عادی این بچه است. شما سی دی های منو یا دی وی دی های منو؟
بله دارم.
خیلی خوب.
از 14 تا 13 دارم.
وقتی میرسیم 14 تا 36 ماهگی، اصلا اون چیزی که بچه رو میسازه یا ویران میکنه یه موضوع، دو تا موضوع حاشیه هم داره و اون آزادیش، خود مختاریش، میخواد این کارو بکنه بکنه، کی گفته اینا باید کنار هم باشن؟ او میتونه کنار هم نباشه، یعنی او داره زندگی رو تجربه میکنه، او داره توان خودش رو میبینه، او میخواد ببینه خواسته خودش رو چند روزه میتونه اعمال کنه. این همون چیزیه که بعدن بهش اعتماد به نفس مثبت میده که از عهده کارا برمیاد، بعدن سلف استیم و حرمت نفس میده که من خوبم، دوست داشتنی ام، بلدم، میتونم، دارم پیش میرم. ابدا مانش نشید. او روزی که چون سیدی اومده کار بد، غلط و خطرناک، بد و غلط و خطرناک با ملاک های پذیرفته شده انسانی میکنه، جلوش بایستید. روزی که به حریم حقوق کسی تجاوز کنه جوش در غیر چه اهمیت داره؟ میخواد لوگوشو بریزه بهم، میخواد از اون بالا بندازه پایین، اصلا اهمیت داره؟ من پسر کوچیکم وقتی غذا میخورد یه چند تا پرنده کوچولو مرغ عشق و اینا هم دور برش بودن، این اصلا چشم ما رو میپایید که تمام غذاش بده به اینا بخورن، از اون بالا میریخ پایین، لیوان آب رو از اون بالا میریخ پایین. برای
خب نقشش چی کار رو میکنه آقای دکتر؟ سوال بعدیم هم همینه، من هر چه غذا واسش میریزم یا میوه، خب میدم تو دستش، میبره همه‌شو میریزه زمین، یا میخوره یا جمع میکنه تو ظرفش.
برای که فکر کنه غذا برای خیلی کاراست، او فکر نمیکنه غذا برای خوردنه، فکر کنه غذا برای تفریحه، برای ریختنه، برای به یه حیوان دادنه، برای رو زمین ریختن نقششو دیدنه، بعد دستمالی کردن ببینه از توش چی در میاد.
خب وقتی این کارو میکنه من چی کار بکنم؟ عادی لبخند بزنم بهش؟
معلومه، شما معلومه باید آزادش بذارید که او ذهن رو تجربه کنه عزیز. او مثل یه بچه مونه که رفته تو استخر، بخواد بره به این ور، بخواد بره به اون ور، بخواد بره زیر آب، بخواد بیاد بالا، چی کارش بکنید؟ شما بهش بگید نه بیس تکون نخور، دو دست بالا، این آقا رد شد سلام کن به این. عزیز مهمترین مسئله اصلا اتانومی، خودمختاریه. کودک شما تو این سن و سال داره دونه دونه پر پرواز در میاره که به آسمان ها بره، شما دارید دونه دونه پراشو میکنید، بعد از یه مدت تبدیل میشه به یه مرغ پرکنده، مثل از اون که میکنید که میذارید توی دیگ بخورید، هیچ جام نمیتونه تو زندگیش بره. کی این کار کرده شما؟ ابدا. باز جمله‌مو تکرار میکنم، شما من بگید که کار بد و غلط و خطرناک نیست، نمیخواد این کارو بکنه. اینا بد و غلط و خطرناک کاری که شما گفتید، و کسی هم حریم حقوق کسی هم تجاوز نمیکنه. شما شادی کودکانه او رو تو آزادیش، تو انتخابش، تو اون چیزی که بین 3 تا 6 سالگی بدن میشه آغازگر و خلاق بودن، یعنی اینیشیتیو و کریتیویتیش میبینید. آدمایی تو دنیای جایی رسیدن که 14 ماهگی تا 36 ماهگی آزاد بودن. دو تا عاملی هم که گفتم، یکی مسئله این که باید خجالتش نداد به خاطر احتیاجاتش و نادانیش، و دومی که مسئله مدفوع ادرارش و مواظب بود که بهش آسیب نزنه. ولی مهمترین مسئله خودمختاری، اتانومی، آزادیه که احساس استقلال میکنه و در حقیقت پر پرواز در میاره، یاد میگیره که باید با پای خودش بره، با مغز خودش فکر کنه، با زبون خودش حرف بزنه، از طریق دست خودش هم کار بکنه، زندگی کنه. و این اون چیزیست که تو 14 تا 36 ماهگی آموخته میشه. 14 ماهگی تا 36 ماهگی بحرانی ترین، مهمترین دوره زندگی همه انسان هاست. و پدر و مادر مهمترین مسئلهش این است که خانه رو به صورتی در بیارن که خطری متوجه فرزندشون نباشه و او رو آزاد بذارن که هر کار دلش بخواد بکنه. شما اگر این رو ورش دادی برای چشم فرزند توی پارک از صبح تا شب، بذارید جهان رو تجربه کنه، به خاک، به درخت، به برگ، با این آدم، با اون آدم، با این سرسره، هر کاری بکنه، ایناست که رشد بهش میره. بستنش توی اتاق و وادار کردنش به کار فقط او رو از پا در میاره.
خب من متاسفانه خیلی همه چیو بهش میگم نه نکنین، دست نزن. البته خونه تمام جوری چیده شده که هر کی مهمون میاد خونمون میگه اینجا مهد کودک، نه اینکه خونه، ولی من ناراحت میشم چون میخوام خودش اونجا راحت باشه.
دقیقاً بهشون بفرمایید که اینجا فقط مهد کودک و قولکا برن بیرون. ابداً معلومه که کودک خونه مال اونه. این مدت است که شما اگر خونه رو از آن او کنید و آزادی عمل بهش بدید، اون وقت که یک کسی است که کنجکاوه، یک کسی است که میخواد بدونه، یک کسی که میخواد انجام بده، یک کسی که میخواد پیش بره، ولی شما با ترمز روانی بارش میارید، یعنی تمام راهش رو میبندید، تا آخر عمرش همیشه شک داره، همیشه خجالت داره، همیشه نگران داره. ماجرای اصلی و اساسی شک و تردید که در نوعای خاصش میشه به سوءظن تبدیل بشه، تمام شرم و خجالتی که ریشه اصلی و اساسی اعتیاد در بزرگسالیه، و استراب و نگرانی که درست مانند سیر و سرکه دل آدم برای همه عمر میجوشه، مال 14 ماهگی تا 36 ماهگی. عزیز شما هر آدم 40 ساله ای که دیدید که هر کدوم از این حالات داره، بیش از 60 70 80 درصدش برمیگره به این دوره. بنابراین شما تنها چیزی که برای فرزندتون باید بخواید آزادی بی خطره، یعنی آزادش بذارید تا جایی که خطری نداره و ضرری نداره، یعنی میخواد بره تو وان، میخواد بره یه ساعت دو ساعت بازی کنه، بذارید بره بازی بکنه، چیکارش دارید؟ این که بسته بیا بیرون نداری، بخواد بهش بگیر اسباب بازیاشو بیاره ببره بریزه، تازه میره سراغ وسایل آشپزخونه شما، ای دستش برسه همه میریزه بیرون.
خب همش لاک داره آقای دکتر.
خب بیخود اونا قراره بریزه بیرون، تو میره سراغ تمام گنجای شما، لباساتون رو میریزه بیرون، برای اینکه کنجکاوی و بعدن خود جوشی، یعنی سپانتینیس بودن و کریس بودن، درست مال این دورانه. آدمایی که میخوان تو زندگیشون بدونن، بفهمن، سر در بیارن، رشد بکنن، به دنبال علمن، به دنبال هنرن، به دنبال فلسفن، میخوان جهان بهتری برای خودشون و دیگران بسازن، تو این دوران آزاد بودن. روزی که شما اومدید درا رو بستید، همه راههای رو قطع کردی، تو زندان بردیتش، معلومه سالمه، شما اصلا میتونید دست و پاشو ببندید اونجا بندازیدش. خب معلومه که هیچ خطری او رو تهدید نمی‌کنه، ولی او رو نابود کردید عزیز. تو این 14 ماهگی تا 36 ماهگی موضوع اصلی و اساسی آزادیه. آزادی که یک به حریم حقوق کسی تجاوز نکنه، دو کار بد و غلط نکنه یا آسیب به خودش نرسونه. بنابراین مثلا چه کارش دارم؟ فرض کنید بچه تو این سن و سال، حالا نگه شما بدید مثلا بهش چای دادی، پلو هم اونجا است، چای شما تو پلو خودت بریزه. ما چای پلو داریم، بذار چای شما پلو بخوره، پپسی شما پلو بخوره. تو این سن نمیگم پپسی باید داد، ابدا نه چای، ولی مثلا میگم اصلا اهمیتی نداره. کی گفته این خورش خورشت خوبی نیست؟ یعنی ابدا به کارش کار. شما فقط به من بگید یک کاری است که بر اساس ملاک‌های انسانی بد، غلط، خطرناک، من به عنوان مادر اونجا ایستادم، کاملا میفهممتون، بایدم ایستاد.
بعد آقا دکتر مثلا میره وقتی چه فر حالا غذای چیزی هست میره دست میزنه. من حالا شاید 100 بار بهش گفتم این گرمه، دست نزن، چرا فر رو روشن میکنم ببینه.
خب آره کمکش بکنید، ولی اون کنجکاویشه.
ولی دفعه بعد دوباره میره دست میزنه. من مثلا میخوام ببینم بهش بگم نه نکن، یا اینکه بذارم هر کاری دلش بخواد بکنه.
ببینید اون کار چون خطرناکه، شما باید یه محدودیتایی براش قائل بشید، ولی باید بدونید وقتی جای دیگه آزارش میذارید اینجا نمیذارید مسئله است. بنابراین میتونید کمکش کنید، دستشو بگیرید بهش بگید که ببین مثلا داره داغ میشه و گرم میشه، بذارید گرما رو حس کنه و کمی دردشو بکشه.
حس کرده دردشو کشیده، ولی هر روز اگه من فر رو روشن بکنم هر روز میاد دوباره دست میزنه.
بلکه از اوقات فقط میخواد توجه شما رو بگیره، بلکه خواست میخواد شما رو بازی بده. اینا یه وروجکایی هستن که اصلا در نوع خودشون بی‌نظیرن. اینا خودشون رو به درد و رنج میاندازن برای که توجه ما رو بگیرن. اصلا نگاتیو اتنشن یه چیزی است که مال این دورانه. نگاتیو اتنشن یعنی من توجه تو رو میخوام، حالا اگر شده رنج میبرم، بستنیم هم دور میندازم، ولی توجه تو رو میخوام. و به همین جهت است که مواظبش باشید، چون یه مسئله هست، میتونه مسئله آفرین باشه، کمکش کنید به تدریج، ولی اهمیتی هم ندید. چون اگر ببینه شما وقتی اون میره اونجا شما هیاهو به پا میکنید، دیگه از این چه بهتر که من مادرم آویزونه یه چیزایی بکنم.
بله.
که بازیگر عزیز، شما اصلا به ریختش نگاه کنید، برخ از وقت بعد از اینکه مثلا مانع شدید یا چیز که مثلا به تو میخنده، یعنی ما داریم با هم بازی میکنیم.
بله دقیقا همینجوری. من فقط میخوام بدونم کلمه نه رو نه کن این کار اشتباه به کار ببرم یا نه.
فقط یه لغت نه میگید وقتی کار بد، غلط و خطرناک. در غیر این صورت اهمیت ندید، وانمود کنید نمیبینید. چون اگر نشون بدید میبینید دارید تشویقش میکنید. کاری که فکر کنید خیلی خوب نیست وانمود کنید ندیدم. چون هر چیزی رو که بهش توجه ندید و تقویت نکنید، یعنی رینفورس نکنید یا تشویق نکنید، به زودی خاموش و فراموش میشه و در نتیجه میره. ولی شما سی دی های منو یه ذره لطفاً و حتماً با دقت بشنوید، چون همه اینا رو اونجا آوردم و خودم
بله دارم شنیدم، ولی اینکه مثلا خب توضیح رو میدیم، ولی اینکه من چجوری رفتار بکنم یا اینکه نه رو بگم یا نه اینو نمیدونم.
نه دیگه چرا 15 16 ساعت آوردم؟ من به پیام هم رسیدم، اونم شما رو سخت میخواد و رو خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی ممنون. آخه دکتر
ببخشید من شما رو قطع کردم، عذر میخوام. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
یاری گرفتن از یک روانشناس ماهر الزاماً ویژه کسانی نیست که مبتلا به بیماری‌های روانی هستند، بلکه هر فردی می‌تواند در مسیر زندگی نیاز به مشاوره با یک روانشناس حرفه‌ای را پیدا کند. دکتر هاری اقراری، روانشناس و مشاور، دارای برد ایالتی از کالیفرنیا. دکتر هاری اقراری با 15 سال سابقه کار پذیرای شماست. شماره تلفن 310-441-9550. مطب در وست‌وود. با گروه از بیمه های درمانی همکاری می شود. تلفن تماس با دکتر هاره اقراری 310-441-9550 310-441-9550 عضو 08 ایرانیان.
من دکتر پارسا محبی همین هفته از روش‌های جدید ترمیم مو با شما سخن خواهم گفت.
پنجشنبه 5:30 بعد از ظهر دکتر پارسا محبی در برنامه رمز زیبایی با شما سخن می‌گوید.
آکادمی رقص جانبازیان با افتخار تقدیم می‌کند: باله زال و رودابه.
برگرفته شده از شاهنامه فردوسی.
From the vision of award-winning director Anna Janbazian.
زال و رودابه.
For one night only, Sunday, October 4th at the historic Alex Theater in Glendale. 818-243-2539. alextheater.org. زال and رودابه.
فصل جدید برنامه های کاباره تهران، فصل شادی ها و فصل میادی دوباره با هنرمندان محبوب شما طوفان. و به همراه پدیده جدید موزیک سایه، بهرام فروهر. مگه تمام اون چند تا بهاره؟
ببین چند تا بهار رفته و از تو خبری.
و به همراه برنامه های متنوع دیگر، پنج شنبه، جمعه و یک شنبه، ورودی شام و برنامه فقط $20. برای اطلاعات بیشتر و چگونگی برنامه ها با کاباره تهران تماس حاصل فرمایید. تلفن اطلاعات 818-985-5800. شب که میشه هیچ کجا کاباره تهران نمیشه. این همه بازی در نیار.
Century Records and Golden Voice proudly present Mansoor. Mansoor. انتظارها به پایان میرسد با فریاد عاشقانه یک نسل. Mansoor. شنبه 26 سپتامبر، جنجالی ترین شب تابستانی 2009 در کلاب نوکیا لس آنجلس با Mansoor. و ششم سپتامبر، یک شب فراموش نشدنی در کلاب نوکیا لس آنجلس با Mansoor. تلفن اطلاعات 818-488-4314. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی و تیکت مستر.
آیا نرخ بیمه سلامتی شما رو به افزایش است؟ کامران توکلی بهترین بیمه سلامتی را با کمترین قیمت به شما عرضه می کند. همین امروز قیمت بیمه سلامتی خود را کاهش دهید. کامران توکلی 888-613-2626.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس ایران امروز و فردای ایران رو همین امشب از ساعت 7:10 بعد از ظهر در منطقه اورنج کانتی در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین خواهم داشت. سخن درباره حوادث اخیر ایران و آینده اون و ما ایرانیان در داخل و خارج از کشور است. ایران امروز و فردای ایران همین امشب چهارشنبه 23 سپتامبر در ایرواین. کنفرانس استراب، افسردگی، خشم و عصبانیت و استرس فردا شب از ساعت 7:10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن برگزار خواهد شد. مثلث زحمت و نکبت، افسردگی و استراب و خشم به اضافه استرس، فشار روانی اجتماعی، پنجشنبه 24 سپتامبر در المپیک کلکشن. و بالاخره کنفرانس خوشبختی و موفقیت سه‌شنبه 29 سپتامبر در منطقه رسیدا در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در رسیدا. هر سه کنفرانس از ساعت 7:10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعتون $100 هست. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، خسته نباشید آقای دکتر.
بفرمایید.
آیدتون، من می‌خواستم از شما خواهش کنم یه توضیح در مورد مرگ، خصوصا مرگ عزیزان بدین و چگونگی نگرش ما به مرگ و کنار اومدن با اون قصه و مثلا جای خالی اون فرد، و اینکه مثلا مراحل خشم و متزلزل شدن اعتقادات فرد آیا عادیه بعد از اینکه عزیزی رو از دست میده، یا اینا مثلا ریاکشنایی که نباید باشه؟
ببینید یه بحثی که شده، اولا اینو جواب بدم چون آخر آوردی، که معمولا افراد وقتی با حادثه ای از این قبیل به ویژه مرگ یا شکست های کلی روبرو میشن، معمولا از پنج مرحله میگذرن. مرحله اول دوری گزینی و انکار هست، یعنی avoidant and denial، یعنی من در اینجا کوشش میکنم که با موضوع برخورد نکنم، حتی اون رو از خاطر ببرم، برخی از اوقات وانمود کنم که اون اتفاق نیفتاده. حالا در مورد مرگ غالب اوقات برگشت و بازگشتی نداره، اما درباره مسائل دیگر زندگی، چیزی از بین رفته، فرض کنید ازدواجی به هم خورده، حتی دنبال اون آدم را بیفتم، تصور کنم که او هست یا برگشته یا هر چیزی از این قبیل، و برخی از اوقات اینو واقعا نه تنها در ذهن و خیال، برخی از اوقات حس و احساس کنم. بنابراین مرحله اول اون هست. مرحله دومش متاسفانه مرحله خشمه، یعنی آنچه که به عنوان انگر اون رو میشناسیم، که این میتونه نسبت به خود ما باشه که چرا این کارا رو کردم یا نکردم، یا نسبت به او باشه که چرا این کارا رو کرد یا نکرد، یا مثلا در مورد مرگ برمیگرده به خدا یا طبیعت، هر چه که باور و اعتقادات منه که چرا اونها یه چنین کاری کردن و موجب مرگ یا هر موضوع دیگری شدن. و این خشم میتونه شکل و فرمای متفاوتی به خودش بیاره، برخ از وقت حتی با خودآزاری یا دیگر آزاری همراهه. سومین مرحله غالبا مرحله نوعی بارگنینگ یا چانه زدن هست، یعنی اگر این کار کرده بودیم، اگر اون کار نکرده بود، اگر اونجوری شده بود، و بنابراین میریم سراغ اگرها، و در نتیجه با اون اگرها احتمالا خودمون و یا دیگران رو ممکنه تنبیه کنیم. به هر حال یه ترکیبی همچنان از اون سه مرحله اول هست، و غالب اوقات وقتی اینا به یه جایی میرسه، مرحله چهارم اتفاق میفته که مرحله در حقیقت خاموشی و افسردگی است، یعنی من حالا دیگه بعد از این همه کوشش ها دیگه از پا در میام و دیگه ذهن و فکر من نمیتونه دور مسائل یا انکار یا خشم یا چانه زدن به چرخه، بنابراین من خودم رو رها میکنم و یه دوره‌ای میتونه داشته باشه بین دو هفته تا دو ماه، و بعد از اون به تدریج من واقعیت رو میپذیرم، یعنی مرحله اکسپتنس، و از اون حالت بیرون میام. این پروسس معمولا 3 تا 6 ماه هست، و برای آدمی که به هر حال ضربه سخت و شدیدی خورده اما همچنان زندگی براش معنی داره و ادامه داره، میتونه زودتر هم به آخر برسه. اما اینکه شما درباره مرگ به موضوع چگونه نگاه میکنید، من به شما میتونم اینو بگم که کسانی بودن که عزیزانشون رو که خیلی هم نزدیک بودن از دست دادن، حتی نیم ساعت و یک ساعت هم جز انجام مراسم و رفت و آمدها و احتمالاً تصمیماتی در این قبیل تو زندگیشون اثر نداشته که شما فکر کنید حالا این ماجرای من. و آدمایی هم بودن که به دلایلی که میشناسیم، مخصوصاً وقتی با اون آدم مسئله و مشکل داشتن یا کارهایی که باید میکردن نکردن، 10 سال بعد هم همچنان با آمدن نامش یا به خاطر آوردنش روز شب خودشون رو خراب میکنن. بنابراین این که آدم ها چه میکنن با مرگ، اولا برمیگرده به این که اصولاً به زندگی و به مرگ چگونه فکر میکنن، یعنی موضوع اصلی و اساسی اینه. و البته مسئله مرگم چون خیلی تعریف شدنی نیست، برمیگرده به که چگونه زندگی میکنیم. هر کسی که خوب و درست زندگی کرده و میکنه و یا آینده رو خوب و درست میبینه، با مرگ مسئله‌ای به اون صورت نداره، نه مرگ خودش نه دیگران. هر زمان که شما دیدید یه آدمی نسبت به مرگ بیش از حد به هم میریزه و به هم میپیچه، چه مربوط به خودش باشه چه دیگران، باید ببینید خوب زندگی نکرده، یعنی اصلا تو این تردیدی وجود نداره، چون زندگی برای آدمی که خوب زندگی میکنه در ارتباط با مرگ یا یه خط دیگر، یه ریل قطاره، یا در حقیقت جزی از اونه، و در حالی که نه خوشاینده، نه خوبه، سخت، تلخ، بده، ولی اون رو مثل هر کار سخت و تلخ بد دیگری به عنوان یه واقعیت زندگی میپذیره. کسانی که خوب زندگی کردن چون به این واقعیت رسیدن که زندگی سخت و مشکله، بنابراین یکی از اون قسمت‌های سخت و مشکل زندگی حتی مرگه. ولی اگر من خوب زندگی نکردم، مسئله و مشکل داشتم و دارم و یا نگران آینده هستم یا دنبال بازی و بهانه برای زندگی نکردن و یا دیگران رو سرزنش کردن میگردم و یا میخوام اون رو بهانه‌ای قرار بدم که از مسئولیت‌ها و وظایفم بگریزم و در نتیجه خوب نباشم و خوبی نکنم و با خودم هم رفتار درستی رو که باید داشته باشم نداشته باشم، چه رسه به دیگران، معلومه ماجرای مرگ رو علم میکنم. و به همین جهت هست که در برخی از جوامع علت اون همه هیاهو به خاطر اینکه اون آدم اصلا زندگی نداره، یعنی زندگی برخی از افراد فقط در بودن و ارتباط با یه آدم هست، حالا یا همسرشون یا بیشتر تو جوامع مادرها با بچه هاست و با رفتن اون همون لغت داغ رو داره که در حقیقت برای همیشه با اون میمونه. این معناش این نیست که این مادران مهربانترن یا به بچه علاقه بیشتری داشتن یا دارن، ابدا. بیشتر اوقات معناش این هست که اینا غیر از بچه زندگی ندارن و اصلا به بهانه بچه هست که زندگی میکردند و زندگی میکنن و حالا با مرگش یک راه دیگری رو که باز در ارتباط با همون بچه هست رو باز کردن، حالا نوع دیگری خودشون و دیگران رو به هر حال حتی مورد استفاده و سوء استفاده قرار میدن. بنابراین این موضوع برخورد عادی و معمولی داره و به همین جهت است که در کدهای مربوط به مثلا افسردگی وقتی شما adjustment disorder انتظار دارن ظرف 6 ماه تموم بشه، برای که حتی دیپریشنی که یه همچین حالی و دیگرگوری هایی که به وجود میاره 6 ماه هست، بعد از 6 ماه دیگه اصلا بیمه ها اون کد رو نمیپذیرن، برای که یه آدمی توی همچین مرحله بعد از 6 ماه باید بیاد بیرون و به نظر میرسه که حتی در مورد یه مقدار سخت و شدیدش این ماجرا یک سال است. بنابراین اگر بیش از اون طول میکشه مثلا، حالا برگردیم سراغ موضوع، یک طرفش برمیگره به موضوع مرگ و زندگی، دوم برمیگره به نوع رابطه‌ای که ما با اون آدم داشتیم، یعنی اون آدم کی بوده و برای ما چه بوده، نه اینکه در خیال هم در ذهنمون به یک اعتبار هم در واقعیت. و بعد از اون برمیگره که ماجرای مرگ او چه بوده، چگونه بوده و ما چه نقشی داشتیم، دیگران یا خودش چه نقشی داشتن و بعد از مرگ چه تغییراتی پیدا میشه. مثلا بسیار از وقت بچه‌هایی هستن تو سنای پایین یا ذره بالا، وقتی پدر و مادر از دست میرن اگر زندگیشون تغییری پیدا نکنه مسئله مرگ پدر و مادر برشون و تو زندگیشون 10% اثر داره، در حالی که اگر زندگیشون به هم بریزه، خانه و کاشانه برباد بره، آدمای دیگه در زندگیشون پیدا بشن، ای بسا 99%، یعنی با مرگ پدر یا با مرگ مادر 99% زندگی او هم برباد رفته. علتش این نیست که مرگ این کار کرده، مسئله پیامدها و عواقب مرگ بوده. به همین جهت است که موضوع خیلی پیچیده است و ضمناً جوامع مختلف بهش پاسخهای متفاوت میدن. جوامعی که به خوب زندگی کردن و زندگی کردن اهمیت میدن، ماجرای مرگ و ماجرای موقتی کوتاه مدت میگیرند و میرن، حتی به هفته ماجراش نمیرسه. جوامعی که اصولا خوب زندگی نکردند و زندگی بدی داشتند و این زندگی پر از خطر و مخاطره و درد و رنج و کاملا به نوعی مبهم و تاریک بوده، ماها و حتی سالها و دهه ها مسئله مرگ رو نگه میدارن. و جوامعی که از این وضعشون بدتره برمیگردن میرن سراغ 100 سال قبل و 1000 سال قبل و 2000 سال قبل، داستانی که حتی در زمان خودش هم اصلا 1/100 مرگ الان عزیزانشون هم اهمیت نشه به عنوان موضوع اصلی زندگیشون میکنن و اونها رو به صورت یک داستان عجیب و غریبی در میارن که ای بسا به خاطر اون چیزایی که اصلا معلوم نیست چه بوده و که بوده و اصلا در زمان خودش هم اگر بودن حتی ای بس و اهمیتی نمیدادن، حالا 1000 برابر بیشتر از مرگ پدر مادرشون برش گریه میکنند و ناراحتی میکنند. یعنی اصلا یه ماجرای به یک اعتبار بازی و یا یک نوع سیاه بازی است که جوامع مختلف تو این زمینا دارن. اصلا ما با مرگ آدما میخوایم چه کنیم، با مرگ گذشتگان چه میخوایم بکنیم؟ بسیاری از آدما هستن که با مرگ عزیزانشون میخوان بقیه رو به خدمت بگیرن و از دیگران استفاده و سوء استفاده کنن و اون رو بازی و بهانه ای قرار میدن که مثلا منی که حالا پدر ندارم یا مادر ندارم تو با من این کار میکنی. خب نداره، این کار بد و غلط میکنی، چه ارتباطی به داشتن و نداشتن پدر مادرت هست؟ اینه که موضوع رو باید دید و هر فردی جدا باید به این نتیجه برسه، برای این که اگر زندگی مهمه پس باید زندگی کرد، اگر ماجرای ارتباط ما با دیگران بر اساس محبت و عشق بوده، اونا میخوان که ما خوب زندگی کنیم و به دلیل مهری که ما به اونا و اونا به ما داشتن ما زندگی رو ادامه بدیم. من اینکه ما فکر کنیم حالا من عزیزی رو که از دست دادم که هیچ کاری هم براش نمیتونم بکنم، برم به خاطر او من زندگی خودم رو تباه کنم یا زندگی عزیزانم رو به هم بریزم.
آقای تو خیلی ببخشید، من این عادی هست که آدم دلتنگی بکنه و یه مقدار متاثر بشه گهگاه با این حال که مثلا سالی ازش گذشته.
کاملا اون میتونه باشه، ولی ببینید همیشه نگاه کنید چراییش مطرحه. مثلا ببینید فرض بفرمایید یه زن یه کسی مادرش رو از دست داده، 3 سال گذشته، الان با همسرش اختلاف پیدا میکنه. خب معلومه حالا که اختلاف داره موضوع مادر به دلایل بسیار به ذهنش میاد. بنابراین مسئله مادر نیست، مسئله زندگی الان به هم ریخته و خطرناکشه که تازه ای بس و برخی از اوقات علت اصلیش اینه که انقدر اون مادر اصرار کرد که با این آدم ازدواج نکن، یا درست برعکس این مادر بود که موجب این ازدواج شد. یا حداقل از نظر اون فرد چنینه. و به همین جهت که حالا یک مرتبه دو مرتبه ماجرای مرگ مادرم برای من یه موضوع و مسئله شده و توادث و اتفاقات دیگری هم هست، حتی وقتی
بیماری فرد.
دقیقاً وقتی من مثلا فرض کنین خودم اتفاقاً همین رو می‌خواستم بگم، من بیمار میشم یه جوری با همه بیماران به دلیل مسئله خطر مرگ ارتباط برقرار می‌کنم، بنابراین دو مرتبه ماجراهایی که برای من مدتی خاموش بود بیدار میشه. ببینید دو تا نکته است. اولا ما قراره که به خودمون در این زمینا اجازه بدیم که اون چیزی که باید حس و احساس کنیم حس و احساس کنیم. دوم که اگر میخوایم بدونیم باید دقیقاً بفهمیم و چراییش رو پی ببریم، یعنی چرا اینجوری شد. خیلی از وقت معلوم میشه که علت این که من اصلا از مرگ مادرم اینقدر اذیت میشم اینی که همیشه من میگفت تو به هیچ جا نمیرسی و برادرات از تو بهترن، حالا نیست تا ببینه من از برادران بهترم. اصلا تنها مسئله‌ای که من رو به فکر اون میاندازه آگاه و ناآگاه این موضوعه، در حالی که خودم اصلا فکر کنم که من از مثلا برادرای دیگه‌م خیلی با مادرم نزدیکترم یا وفادارترم یا مهربونترم، یا این منم که به فکر او هستم و حالی که اونا نیستن، و این منم که ای بسا مثلا سر مزار و قبرش میرم و اونا اصلا نمیرن. ولی ریشه مسئله اصلا خشمیست و احساس بدیست من دارم و حتی رفتن اونجا به نوعی در حقیقت نشون دادن وضع خودم در مقام مقایسه با برادرم بود. مسئله بسیار جدی و پیچیده است و به همین جهت اگه دلتون خواست یه وقت دیگه بیام با هم صحبت کنیم، چون من متأسفانه به آخر وقتم رسیدم و ناچار باید خداحافظی.
خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر. خدا نگهدارتون.
خواهش می‌کنم. شنگال ارجمند، به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM مسئولیتی در قبال مطالب این برنامه به عهده ندارند. عقاید و نظراتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً منطبق با عقاید و نظرات KIRN 670 AM نیستند.
من شان افشار به شما هموطنان عزیز توصیه میکنم برای سرمایه‌گذاری درست به برنامه رادیوی من هر پنجشنبه ساعت 12 ظهر توجه فرمایید و همچنین برای خرید نوت‌های بانکی که در حال حاضر بهترین سرمایه‌گذاری هستند با دفاتر ما تماس حاصل فرمایید. گروه متخصصین در خدمت شما هستند. 866-732-6832 866-732-6832 و 702-250-2003 تماس بگیرید.
و خدا صدا را آفرید. دیمنشن و میستری 4 با افتخار ارائه می‌دهند. شنبه 26 سپتامبر برای اولین بار با نابغه موسیقی ایران.
باید تو رو پیدا کنم.
شنبه 26 سپتامبر در برن ایونت سنتر اورنج کانتی با ابی و شادمهر عقیلی. تهیه بلیت در کلیه مراکز ایرانی و ticketmaster.com. تلفن اتصال 888-LA-90210 or 888-55-MYSTERY. ابی و شادمهر عقیلی در برن ایونت سنتر اورنج کانتی.
غذاهای رستوران حاتم میشه ویهو حرف نداره.
او تو چوکوسی،
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استاکومی تو استسابوروس،
اینم تعریف مکزیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشه ویهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو شماره 25-800 جرونیمو رود با همان شماره تلفن همیشگی 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com.
The United States of America, the strongest nation on earth and the freest. One reason why we are the most diverse. Diversity of ideas and ethnicity makes us great. But along with being American comes responsibility and opportunity. As an Iranian American, you can make a world of difference. Join the National Clandestine Service of the Central Intelligence Agency. Your unique perspectives are needed on the front line of intelligence collection to keep America informed